رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. حسنی روحانی رئیس جمهور ایران در رابطه با کشته شدن بزرگترین دانشمند اتمی این کشور محسن فخریزاده اسرائیل را به مزدوری به ایالات متحده آمریکا متهم کرد. حسن روحانی روز شنبه در یک سخنرانی گفت دشمنان ایران در هفته های پر اضطراب هستند. او افزود
این ترور وحشیانه نشون میده که دشمنان ما در هفته های پر اضطرابی هستند، هفته هایی که احساس میکنند دوران فشار اونها داره کم میشه، شرایط جهانی داره تغییر میکنه و براشون این چند هفته مهمه که حد اکثر استفاده رو از این روزها ببرند تا هم بتوانند شرایط نامطمئنی رو در منطقه به وجود بیارند.
محسن فخریزاده مهآبادی چهره ارشد در برنامه هسته ایران روز 27 نوامبر در نزدیکی تهران کشته شد. برخی از مقامات ارشد ایران اسرائیل را مسئول این حمله تروریستی دانسته و قبل انتقام سخت دادند. اسرائیل و آمریکا هنوز در این زمینه شرح ندادند. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. الکساندر لوکاشنکو که 26 سال به بلاروس حکومت کرده ماه‌های اخیر با اعتراض‌ها روبرو است، گفت که پس از قبول قانون اساسی نو از قدرت خواهد رفت. به نوشته خبرگزاری بلتا، لوکاشنکو روز 27 نوامبر هنگامی بازدید از یک بیمارستان در مینسک گفته است طبق قانون اساسی نو دیگر رئیس جمهور نخواهم بود. اما او تاریخ دقیق تصویب کنستیتوسیا و کناره‌گیری‌اش را از قدرت مشخص نگفت. لوکاشنکو در گذشته نیز چند بار احتمال تغییر قانون اساسی بلاروس را مطرح کرده بود، اما مخالفان باور دارند که هدف او به دست آوردن وقت و باقی ماندن در قدرت همزمان با سرکوب اعتراض‌ها است. مقامات بلاروس می‌خواهند در آخرین ماه دکبر امسال یا ماه ینور سال 2021 اصلاح‌ها را به کنستیتوسیا بررسی کنند. پس از اعلان نتیجه‌های انتخابات پرزیدنتی روز 9 آگوست امسال، بلاروس شاهد اعتراض‌های گسترده شد. کمیسیون مرکزی انتخابات می‌گوید لوکاشنکو 80% رأی مردم را به دست آورد. ناراضیان می‌گویند که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفت. با باوری آنها در این انتخابات نامزد مخالفین سویتلانا تیخانوفسکایا برنده شد. اتحاد اروپا و آمریکا نتیجه های انتخابات پرزیدنتی بلاروس و پیروزی الکساندر لوکاشنکو را اعتراف نکردند. دادگاه در ترکیه روز پنجشنبه حکم نوبتی را در مورد تبدلات ناکام سال 2016 اعلام کرد. دادگاه حکم بیشتر از 400 اشتراکدار احتمالی تبدلات را صادر نمود. از این شمار ده‌ها تن به حبس ابد محکوم شدند. این افراد اساساً فرماندهان نظامی و سرنشین‌های بودند که شب 15 ایول سال 2016 به انشاءات حکومتی حمله کردند. به نوشته رسانه‌ها میان کسانی که حکم یک عمری گرفتند، ویسل کواک سرهنگ پیشین هم هست که کاتب فرماندهی نیروهای هوایی ترکیه بود. او و علی قره‌بولتو و حسین تورکا دو تن از نظامیان دیگر نیروهای هوایی را به حبس یک عمری محکوم کردند. در مجموع در نتیجه تبدلات ناکام سال 2016 در ترکیه نزدیک به 250 نفر کشته شد. تلاش گروهی از نظامیان برای برکنار کردن رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به ناکامی انجامید. مقامات ترکیه فتح الله گولن روحانی ترک مقیم آمریکا را در تبدلات عیبدار کردند. در ازبکستان به خبرنگار تلویزیونی خصوصی زار تیوی هشدار دادند که نارسایی مردم را از کمبود گاز و دیگر مشکلات انعکاس نکند. این هشدار را آژانس اطلاعاتی و ارتباطی نزد پرزیدنت ازبکستان بعد آن داده است که تلویزیونی زار تیوی اعتراض‌های قرشی را انعکاس کرد. چند رسانه دیگر ازبکستان نیز عین چنین هشدار را دریافت کردند. رسانه‌ها آژانس اطلاعاتی و ارتباطاتی نزد پرزیدنت ازبکستان را در فشار آوردن به رسانه‌ها عیب‌دار می‌کنند. سروزیر سابق و یکی از داوطلبان اساسی کرسی پرزیدنتی در قرقیزستان صادر جباروف پیشنهادها را درباره بیکار کردن مقام رسمی زبان روسی در این کشور کاملا نادرست خواند. او در صفحه شخصیش در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت زبان روسی در کشور ما باید همچون زبان رسمی بماند. عضو مجلس کنستیتوسیونی قرقیزستان صدرالدین تورالیوف در جلسه روز 26 نوامبر پیشنهاد کرده بود که آن بند کنستیتوسیه را که به زبان روسی در این کشور مقام رسمی میدهد بیکار کنند. طبق کنستیتوسیه حاضره قرقیزستان زبان روسی در این کشور مقامی رسمی دارد. و گیو لاهوتی خبرنگار و ادبیاتشناس و پسر شاعری معروف ابوالقاسم لاهوتی در 83 سالگی درگذشت. پسرش فلیکس لاهوتی در اینستاگرام و شبکه‌های دیگر اجتماعی نوشت که او روز 27 نوامبر در مسکو از عالم چشم پوشید. ابوالقاسم لاهوتی بعد فرار از ایران تا 10 سال در تاجیکستان زیسته و در مقام‌های بلند دولتی و حزبی کار کرده چند مدت خبرنگاری روزنامه پراودا در دوشنبه بود. از سال 1934 بعد کاتب اتفاق نویسندگان اتحاد شوروی انتخاب شدن در مسکو زیست است. گیو فرزند دوم شاعر بود که سالهای اخیر به نوشتن کتاب یادداشت‌ها درباره پدرش مشغول بود، اما معلوم نیست که آن را به پایان رسانده است یا نه.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنسیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وکیلان پارلمان تاجیکستان دو طرح قانونی را بررسی میکنند که بر اساس آن عقد نکاح مسلمانان نفخانه‌داران باید در اداره ثبت اسناد حالت‌های شهروندی یعنی زکس انجام شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در طرح نو قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی و قانون ثبت دولتی اسناد حالت شهروندی، دعوت روحانیان برای خواندن خطبه نکاح نفخانه‌داران در منزل زیست شهروندان منع دانسته می شود. سید جعفر عثمان‌زاده، عضو کمیته اجتماعی آیله و حفظ سلامتی مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفت این تغییر در حال بررسی است و هدف اصلی جلوگیری از صرف و خرج‌های مراسم نکاح می باشد.
مقصد همین است که نکاح در خانه دیگه نشود، قطعی زکس در همون بینای زکس شود، تمام دیگه نه کلچپازی و نه قطپازی و نه ایچی.
وی گفت در صورت قبول علاوه به دو قانون دیگر ضرورت مخصوص برای به خانه داماد و عروس دعوت نمودن داملا و آراستن دسترخوان و دیگر خرچ ها برای خطبه نکاح نمی ماند. در تاجیکستان معمولا ملاها را به منزل زیست والدان دختر دعوت می کنند و پیش از نکاح رسمی در اداره ثبت اسناد حالت شهروندی عروس را با داماد نکاح مسلمانی می کنند. سید جعفر عثمان زاده وکیل پارلمان می گوید برای عقد نکاح هم طرف داماد و هم عروس شروع از آماده کردن غذا و گستردن دستورخان و پوشانیدن جامه و رومال و کرته ها به شاهدان مراسم خرج می کنند. این دیگرگونی خرج و صرف بیهوده را پیشگیری می کند. در صورت قبول تغییرات به دو قانون، داملا برای نکاح به خانه زکس دعوت می شود و پس از انجام نکاح دولتی خطبه نکاح مسلمانی را در همون جا قرائت می کند. مسئولان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی به داملا نکاحگر برای حق نکاح در این اداره سند مخصوص می دهند. اکثر اهل روحانی کشور می گویند ضرورت برای منع عقد نکاح در منزل عروس داماد نیست، را بعد اجرا در آمدن قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم مرکه ها تحت نظارت قرار دارند. یک روحانی از منطقه رشت به شرط پنهان ماندن نامش گفت آنها برای نکاح مخصوص پول طلب نمی کنند، ولی از روی عادت نزدیکان داماد یا عروس برایشان از 100 تا 250 سامانی می دهند. روحانیان می گویند هیچ مشکلی در خواندن خطبه نکاح در منزل زیست والدین عروس نمی بینند. آنها می گویند اگر هدف پیشگیری از دادن پول به ملای نکاحگر باشد، این کار را در خانه والدین عروس نیز انجام دادن امکان دارد، ولی روحانیان را به یک کارمند اداره ثبت اسناد حالت شهروندی تبدیل دادن اشتباه است. معلوم نیست که تا کجا این تغییرات پیشنهاد شده قبول خواهد شد. بر اساس مقررات، قانون نو و یا تغییر و علاوه به قانون ها پس از جانبداری پارلمان، رضایت پرزیدنت و مجلس ملی حکم اجرا می گیرد. حالا این قانون در مرحله اول قرار دارد و وکیلان پارلمان میگن هنوز فرصت شنیدن نظرهای دیگر را دارند. در اکثر حالت قانون هایی که در پارلمان تصدیق می شوند از جانب پرزیدنت و مجلس ملی نیز تصدیق می گردند. کارشناسان میگویند پارلمان مستقل نیست و هر قانونی که قبول می شود از قبل با حکومت مشورت شده است. از این رو هیچ طرحی برای بررسی پس گردانیده نمی شود. حکومت تاجیکستان قانون تنظیم رسم و آیین را در سال 2007 قبول کرد. هدف از آن کاهش دادن خراجات توی و عزای مردم گفته می شد. این قانون شمار مهمانان توی و عزا را از 140 به 200 نفر و طول برگزاری چنین مراسم را 3 ساعت و برای نقض این شرایط تا $800 جریمه مقرر کرده است. طبق این باید از پیش از مقامات رسما اجازت گرفته، تعام نامه و حتی مقدار گوشت و برنج را که می خواهد استفاده برد باید با مقامات موافقه کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حسن حسن روحانی رئیس جمهور ایران مقامات اسرائیل را متهم کرد که با قتل دانشمند هسته‌ای محسن فخری‌زاده برای آمریکا مزدوری کردند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران روز 27 نوامبر در حمله در نزدیکی تهران کشته شد. این حادثه احتمال اوج گرفتن تنش‌ها را میان ایران و آمریکا و متحدی نزدیکی آن اسرائیل بیشتر کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 28 نوامبر در سخنرانی در رابطه با قتل محسن فخری‌زاده گفت:
همه دشمنان ایران به خوبی بدونند ملت ایران و مسئولین کشور شجاعتر از آن هستند که و غیورتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند. به موقع مناسب مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت را خواهند داد.
علی اکبر صالحی رئیس آژانس هسته‌ای ایران روز 28 نوامبر قول داد که کشته شدن محسن فخری‌زاده برنامه هسته‌ای کشورش را باز نمی‌دارد. رسانه‌های ایرانی به نقل از او نوشتند راه فخری‌زاده اکنون با شدت بیشتر ادامه می‌کند. ایران زود اسرائیل را در قتل محسن فخری‌زاده متهم کرد و در عین زمان گفت که آمریکا نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش دارد. به اطلاع رسانه‌های دولتی ایران، حادثه زمانی رخ داده است که یک ماشین حامل مواد ترکنده در نزدیکی ماشین فخری‌زاده منفجر شده است. پس از ایستادن ماشین، حداقل 5 شخص مسلح با دانشمند و محافظانش حمله کردند. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران ادعا کرد که نشانه‌های جدی نقش اسرائیل در این حادثه وجود دارد. وی از اتحاد اروپا خواست که به استاندارد یا معیارهای به قول او دوگانه و شرم‌آور پایان دهد و این حادثه را محکوم کند. اسرائیل از شرح فوری در مورد کشته شدن فخری‌زاده خودداری کرد. وزارت دفاع، کاخ سفید، وزارت کارهای خارجه و خدمات امنیت فدرالی آمریکا نیز شرح ندادند. نشریه نیویورک تایمز با تکیه به یک مقام آمریکایی و دو مقام دیگر امنیتی گفت که در پشت حمله اسرائیل می ایستد، هرچند مشخص نیست که آمریکا درباره این عملیات چه اطلاعی داشته است. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل در سخنرانی سال 2018 در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفته بود که نام محسن فخری‌زاده را در یاد داشته باشیم. مدت هاست که اسرائیل به انجام یک سلسله کشتارهای هدفمندانه دانشمندان هسته‌ای ایران و عملیات دیگری ویرانگرانه به ضد ایران با استفاده از نمایندگان مجاهدین خلق، یک گروه مخالف و ممنوع در ایران گمان بر است. کشته شدن فخری‌زاده که خدمات امنیتی غربی او را مغز متفکری برنامه‌های هسته‌ای ایران می‌دانستند، ممکن است اجرای هدف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا را برای احیای مکالمه با ایران سست کند. بایدن گفته است اگر تهران به اجرای توافق هسته‌ای سال 2015 اقدام کند، سعی خواهد کرد به آن بپیوندد. پرزیدنت دونالد ترامپ سال 2018 آمریکا را از این سازش بیرون کرده بود. مقامات ایرانی گفتند که انتقام قتل فخری‌زاده را خواهند گرفت. مشاور نظامی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران قول داده است که مانند رعد و برق به قاتلان حمله می‌کنند. محسن فخری‌زاده برنامه‌ای به اصطلاح احمد ایران را رهبری می‌کرد که به گفته اسرائیل و کشورهای غربی عملیات نظامی برای ارزیابی مکان‌های ساخت سلاحی هسته‌ای است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید برنامه احمد در سال 2003 به پایان رسید. بازرسان آژانس در حال حاضر مکان‌های هسته‌ای ایران را همچون بخشی از توافق ایران و قدرت‌های جهان در سال 2015 نظارت می‌کنند، توافقی که بعد بیرون شدن آمریکا ایران به تدریج پایمال کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
زنون یک دهه در ناحیه همدانی ولایت ختلان قطعه زمین را پاسبانی میکنند که با گفته آنها در گذشته برای بنیاد مکتب پیش بینی شده بود، ولی حالا مقامات میخواهند برای ساختن منزل به ساکنان بدهند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. نمایندگان حکومت ناحیه همدانی این ادعا را تصدیق یا رد نکردند، اما گفتند فعلا برای ساختمان مکتب در بودجه پول پیش بینی نشده است. در دهه سفرگدایی ناحیه همدانی که 1200 خواننده مکتب دارد، مؤسسه تعلیمی نیست و نورسان برای درس خواندن به روستاهای همسایه می روند. ساکنان می گویند آنها عریضه نوشته بودند و حکومت وعده ساختن بنیاد مکتب را داده است، اما نو خبر یافتند که مقامات آن را برای ساختن منزل تقسیم کرده نیست. زینبی رضاقوا ساکن محله سفرگدایی ناحیه همدانی روز 26 نوامبر گفت:
زنکو فقط نمی هر زمین خل زنکو جمعی هر روز که امروز تقسیمش میکنه یا پگاه شب خوب نیست نیمش شو میشوند زنکو میخیزه ای دروازه بیرن چند شب که اوزی ماشین قلاوری میکنیم زمین قلاوری میکنیم که کو امروز شو میه تقسیمش میکنن روز میه نمی پرابلم ما.
این دهه نوبنیاد سال از سال بزرگ میشود و شماره نورسان مکتب خان هم بیشتر میگردد. نورسان دهه راه درازی را برای مکتب رفتن طی میکنند. شوبگیم دولتچیو ساکنی دهه میگوید فرزندانشان هر روز برای به درس رفتن تا 5 کیلومتر راه را میگردند.
1200 خواننده های اینا چند کیلومتر میروند؟ 4 نیم کیلومتر مکتب میروند. نیم شام ساعتی چند شب میشوه؟ اینا 8 شب میشوه. مردم به نمجا برای فرزندانشون میروند. اینا این رربی هول زربی به نامی هول طلب مکتب میروند.
دهه در 5 کیلومتری شهرک همدانی جایگیر است. دو فرزندی نظیرمان ازارو نیز مکتب خوانند. او میگوید در زمانی پاندمی حتی توانی خریدن پویافزول با فرزندانش را ندارد.
یک سال دکو همی طلبای ما تا 5-6 پویافزول هم میدرونند. ما هم تری شرایط نداریم رای دراز میروند میویم.
نبودی مکتب، راه و بونگاهی طبی 900 ساکن دیهه را مجبور کرده است که به مقامات محلی عریضه نویسند. در حکومت ناحیه همدانی مسئله تقسیم زمین برای مکتب پیش بینی شده را تصدیق یا رد نکردند، اما گفتند در صورت پیدا کردن مبلغ در دهه مکتب ساخته می شود. در تاجیکستان سالهای 2019-2021 را سال رشد دهات اعلان کردند. ساکنان امید دارند که دهه‌شان با این بهانه صاحب مکتب می شود. مشکلی که در اکثر دهه‌های دیگر تاجیکستان هم مشاهده می شود، ولی مقامات برای حل آن یا تلاش کافی نمی کنند و یا بودجه کافی ندارند. سال گذشته ساکنان 4 دهه در ناحیه وحدت با عین مشکل به رادیو آزادی مراجعه کرده بودند. ساکنان 4 دهه در ناحیه وحدت گفتند با گذشت یک سال از رسانه‌ای شدن مشکل آنها و آمادگی چند نفر برای کمک هنوز کودکانشان مکتب ندارند. به قول ساکنان مقامات یک قطعه زمین را جدا کرده و چند از صاحبکاران سنگ و خاک آوردند، اما مکتب ساخته نشد و خواننده ها هنوز از راه‌های دور و دراز و پرخطر گذشته به مکتب دهه همسایه می‌روند.
خلیق‌زاده رئیس تازه‌ترین بانک ملی تاجیکستان گفت که دیگر بار اعتماد مردم را به بانک‌ها برمیگرداند و قرب اسعار را در سطح معتدل نگاه می‌دارد. این در حالی است که نظام بانکی کشور پس از بحرانی سالهای 2015-2016 هنوز به خود نامده است. در این باره من علیشه زریفی گزارش میدیم. خبرنگاری رادیوی آزادی خلیقزاده را روز 25 نویبر در مجلس نمایندگان دید و با چند سوال پاسخش را گرفت. از جمله از او پرسید که در منصب نو برای بهبودی نظام بانکی چیکار کرده میتواند؟ حاکم خلیقزاده پاسخ داد که برای بهبودی نظام بانکی پیش از همه حرکت میکنند اعتماد مردم به نظام بانکی بیشتر گردد و این از مقصدهای اساسی آنهاست.
و وابسته به احتیاجات تشکیلات قرضی برای گرفتن برای پرداخت پذیری جمهوری خود اگر از جمهوری تاجیکستان قرض گرفتنی باشند ما همیشه امیدواریم که آنها را دستگیری کنیم.
او با دیگر سوالی رادیوی آزادی در مورد شکایت ها از برنگردانیدن مبلغ ساکنان از سوی چندی از بانک های با بحران گرفتار شده تاکید نمود که در دایره امکانیت هایشان با چنین بانک ها همکاری دارند.
تمام اون امکانیت هایی که هست ما از جمهوری بانک ملی تاجیکستان با تشکیلات های قرضی با این بانک ها همکاری کردیم و عهده‌داری های آنها از وقتی سرمایه کنونی آنها که از سال 2016 تا این جانب بود خیلی با مراتب کم شدند.
خلیق‌زاده به سوال رادیوی آزادی آید به حجم قرض اهالی در نزد بانک ها پاسخ داد که قرضداری اهالی در نزد بانک ها 10.3 میلیارد سومانی را تشکیل می دید که نسبت سال گذشته 12% زیاد است.
قریب 900 میلیون قرض اهالی را متمدید کردیم. اینچنین بعضی قرضهایی که با اسعار خارجی گرفته شده بودند نسبت آنها نیز گذشته کرده شد از جانب تشکیلات قرضی.
روز 20 نویبر در هیئت رهبری بانک ملی تاجیکستان تغییرات کادری صورت گرفت. رئیس پیشینه آن جمشید نور محمدزاده را برکنار و به جای او معاون سابقش حاکم خلیقزاده آمد. خلیقزاده در گذشته وکیل پارلمان بود و ریاست کمیته اقتصاد و مالیه را بر دوش داشت. وی 47 ساله و زاده ناحیه جلال الدین بلخی است. قبلا در بانک دولتی امانت بانک نیز کار کرده است. تغییرات در هیئت رهبری بانک ملی تاجیکستان در حالی است که نظام بانکی کشور پس از بحران سالهای 2015 2016 هنوز به خود نامده است. در این مدت 4 بانک از جمله 2 بانک عظیم و نظام ساز کشور تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک دوچار مشکل شده در بازپس دادن امانت های مردم عاجز ماندند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
با آمدن فصل سرما زیاد شدن شمار سگهای دیدو در کوچه و خیابانهای خوجند و حمله و ضرر آن به آدمان و چاروای خرد خانگی آنها ساکنان را به تشویش آورده است. بیشتر آنها از حمله احتمالی سگهای ظاهراً به کسلی ها سرایت یافته و از خروج بیماری هاری نگرانی میکنند. من فرزان محمدی تفصیلات این موضوع را برای شما مطرح خواهم کرد. زیبونیسا عبدالقادر و ساکنی محله 18 شهر خوجند بیشتر از 30 سال است که در کنار خانه بلنداشانش باغچه خرد را ساخته در آن حیوانهای خرد خانگی پرورش میکند. وی میخواست حالا وقت بیکاری و در نفقه بودنش با این راه به خود درآمد هم پیدا کند، ولی سگهای بی‌صاحب و درنده مانع کاری او شدند. وی افسود:
نبیرم عرسی اومده یک تا خرگوش گرفتگی بود، همون خرگوش ما زیاد کرد تو 70 تا برآورد. همین یک روز کوچک اومد سگ اومده گش این نبود 28 تا 30 تا کنده لخ لخ کرد، 10 تا مرغم بود باز همش نمیشد.
با فرا رسیدن سردی ها به گفته ساکنان افزایش این نوع حیوان ها بیشتر در کناره های شهر خوجند به نظر می رسد، زیرا به گمان آنها سگ های بی صاحب از نواحی اطراف یا از دشت و تپه ها برای جستجوی غذا به نزدیک خانه آنها می آیند. رحمت الله حلیموف ساکن شهر خوجند می گوید:
یا حمله می کند یا می ترساند. اگر گیر می کندم دلش می قپد اون دست می شده با بنزی بلانده که باید. من خیالم همین که یک همون سگ دارو همیشه من سگوی همین جنگ اگر آزی دایدی باشد نیست کنند نیچی نیوید سگ من می شود. من خونه دارم هر یک خونه که من سگ باشد بخواید گیسته شود.
بنا به اطلاع طبیبان مرکز سلامتی رقمی 1 در خوجند که بیشتری سگگزیده ها اینجا مراجعه می کنند، سال جاری نزدیک 500 مورد زخمی شوی ساکنان از حساب گزیدن سگ ها قید شده است. این تنها آمار یک درمانگاه است و چنین حالت ها در دیگر نقطه های آسیب شناسی نیز به حساب گرفته می شود. جمشید عبداللهیف طبیب آسیب شناس می گوید:
همون وقتی که آدم سالم را
سگ دایدو میگذد اونها به بیماری معالجه نشونده، یعنی بیماری هوری دچار شدنشان ممکن.
مسئولان اداره بهداشتی در فصل سرما تحت نظارت قرار دادنیم همه سگ‌های کوچکی را یک کاری بیرون از امکان می‌دانند و در سال گذشته در پی مراجعت ساکنان از سوی کمیسی ویژه در خوجند زیاده از 700 سگ دایدو نابود کرده شده بود. امسال برای پیشگیری بیماری هاری حدود 400 عدد سگ‌های به قید گرفته شده را امگذرانی کردند، ولی شمار زیاد سگ‌های بی‌صاحب را با یک جایگی مقامات انتظامی محو نمودند. اقبال خوجا سلطانوف، سر مهندس کارخانه کامونالی و سانیتری شهر خوجند افزود:
در 10 ماه اخیر تقریبا 1,500 سگ را بزرگ گردانیدیم.
ولی نه همه ساکنان جانبدار نابود کردن این نوع جانور که بعضا دوست آدمیزاد هم مینامند هستند، حتی اگر بیمار و بی‌صاحب نیز باشد، و محو کردن سگ‌های دایدو را از نگاه طبیعت انسانی کار درست نمی‌حسابند. فریدون ایشانقلوف، ساکن دیگر شهر خوجند، میگوید:
رحمه میبیاد می سکا کی والا می خیلی حالت دچار شده کی مثال خوراک نمیرسد و هوا خنوق یگون جوی پشت و پناه ندارن مونده یگون خیلی جون اسکی مکان اسکی شتو فمون های گیردو لایک کنن نگاه بین کنن.
شهرداری خوجند نیز بارها از عزم ساختن یک پناهگاه برای نگاه بین سگ های دایدو در شهرها خبر داده بود، ولی مسئولان نظارتی این حیوان ها میگن حالا این کار با خروج پندمی کووید 19 در نقشه نیست.
پاپی روم فرانسیس بار اول در مظهر عام از اویغورهای شینجان همچون قومی بومی در چین یادآور شد که موردی تعقیب قرار دارند و حقوقهایشان پایمال می شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. فرانسیس در یک کتاب نوشت با نامی بیایید آرزو بکنیم راهی آینده بهتر که روزی 23 نوامبر چاپ شد می گوید: همیشه در برای آدمان فکر می کنم که تحت تعقیب هستند. در راهینجا، اویغورهای بیچاره، یزیدها، کاری که گروهی دولت اسلامی کرد یک وحشانیت است، و یا مسیحیان در مصر و پاکستان هنگامی نمازخوانی در کلیسا با بمب کشته شدند. سازمان ملل حساب کرده است که در شینجان 1,000,000 اویغورها و مسلمانهای دیگر در قرارگاه های ضد افرادگرایی نگهداری می شوند. سازمان ملل متحد اینچنین می گوید 1,000,000 اهالی دیگر مجبوراً به مرکزهای بازتربیه انداخته شدند. وزارت کارهای خارجه آمریکا هم گفته است تخمیناً 2,000,000 اویغورها و نمایندگان دیگر قوم و ملت‌های بومی شینجان به مؤسسه های به نام مرکزهای بازتربیت در قلمرو این ولایت برده شدند. چند نفر از آنهایی که در چنین مؤسسه ها نگهداری شدند به رادیو آزادی نقل کردند که آنها و هم نزدیکانشان مورد شستشوی مغزی یا ایدئولوژی قرار گرفته، نسبت به آنها زورآوری جسمانی روا دیدند و زنها گفتند که آنها را از عملیات بی‌زوریات‌کنی گذرانیدند. چین پایفشاری میکند که این مؤسسه ها مرکزهای تربیتی بوده برای از تروریسم و افرادگرایی پاکاره شدن انسان ها و به جامعه های محلی مطابق کردن آنها عمل میکند. ژائو لیان، سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین، در واکنش به اظهار نظرهای پاپی روم اندیشه های او را به اساس نامید. او روز 24 نوامبر در اظهارات گفت: مردمی همه گروه های ملی از حقوق پوره برای رشد و آزادی و اعتقاد دینی برخوردار هستند. بعدی در سال 1949 سر قدرت آمدن کمونیست ها در چین، در این کشور روحانیان کاتولیک بازداشت شدند و چین و واتیکان هیچگاه با هم رابطه رسمی دیپلماتی نداشتند. اویغورها گروهی عظیمترین ترک زبان در ولایت شینجان چین هستند و در جای دوم از نظر شماره قزاق‌ها میباشند. در این منطقه همچنین قرغزها، تاجیک‌ها و نمایندگان قومی هوی و یا دونگان‌ها زندگی میکنند. خانها که در چین قومی اکثریت به شمار می روند، در شینجان بعد اویغورها دومین قومی سرجمعیت به شمار می آیند.
سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. 98 سال پیش در ماه دکبر اتحاد با نام شوروی یا سسسر تأسیس یافت که تاجیکستان یکی از 15 کشور عضوش بود. تاجیکان 70 سال در هیئت این اتحاد زیستند. 29 سال قبل و در ماه دکبر اسر پاش خورد و تاجیکستان مستقل شد. با گذشت تقریبا 30 سال تاجیکان نگاهی متفاوت به پاشخوری سسسر دارند. گروه آن را اشتباه و فاجعه تاریخی می نامند. گروه دیگر SSSR را زندان بزرگ خلق ها می دانند و می گویند اگر آن پاش نمی خورد تاجیکان هویت خود را می باختند. حالا نمایندگان این دو عقیده به هم زید را برای یک بحث دعوت کردیم. امید جان احمدزاده روزنامه‌نگار تاجیکی مقیم ایالات متحده آمریکا و رستم علم خانزاده شاعری که هنوز در آرزوی SSSR است و در شعرهایش آن را وصف می کند. خب امید جان چرا فکر میکنید که پاشخوری SSSR کاری درست بود؟ اگر پاش نمیخورد فکر میکنید در چی وضعیتی بودیم؟
قبلا من با کلی دوستانم از سامانه آزادی و با همه هواداران این سامانه بسیار پرنفوذ پیام میفرستم، درود میفرستم و واقعا هم اگر که پاش نمیخورد این اتحاد شوروی و اگر که از اینجا آغاز میکنم، اگر که این یک مدل خوب میشد، یک مدل میشد که همون احتیاج و نیازهای مردم را برآورده میکرد، پاش نمیخورد. از بس که پاش خورد پس میتوانیم بگوییم بودیل پور که یک مدل بود که دیگر راه رشد نداشت، دیگر به پیش حرکت کردن نمیتوانیست، دیگر رهبریت اتحاد شوروی اون مردم رو سرجام کرده و گرد یک گویا به هم آورده نمیتوانیست، از همین خاطر پاش خورد. اندیشه شخصی من اون است که ما تاجیکستان اگر همین اتحاد شوروی رو به سان یک کپراتیو فکر کنیم، ما در همین کپراتیو به سان یک خواجگی یاری رسان بودیم که این از نیروی کاری ما، از نیروی کاری ارزانی ما برای براه موندن روند استحصالات و تامین کردن اون نفرانی که در کرملین نشستگی بودند، تامین کردن آنها با مواد غذایی و دیگر عموماً تامین کردن زندگی با صفت آنها و زندگی تامین کردن تمام شرایط ها برای آنها، ما همچون یک نیروی کاری بسیار ارزان بودیم، بسیار نیروی کاری بودیم که به هر فرمانی آنها اطاعت میکردیم و هر چیزی که آنها میخواستن ما اون رو میکردیم.
تشکر امید جان. خب رستم علم خانزاده شما چی نظر دارید؟ چرا از پاشخوری شوروی هنوز افسوس میخورید؟
افسوس میخورم که خیانتکاران دولت ما رو فروختند. افسوس میخورم که جوانانی که حاضر هستند این را درست درک نمیکنند.
دلیل شما برای افسوس خوردن چی است؟
قریب که برادر من گفت که ما غلام بودیم. نه، حاضر ما غلام روس ها، امریکانت ها، غلام حاضر غلام شده ایم. در اون دور من زندگانی بکردم در اتحاد شوروی، در رسپوبلیکا ها بودم، میدونم من خودم رو صاحب ملک، صاحب سرزمین SSSR حساب میکردم. فرقش در همین است که من جای خواب داشتم، جای خورد و خوراک داشتم، جای منزل همه چیز میرسید. فرزندانم صاحب معلومات، صاحب به پول در بلنیچه ها نگاهبین کردن داشتند. مرا و همچون پدر فرزندان هر ماه باز پول میداد که من الهاتن معاشم، زندگانیم رو خوب براه مونم.
خوب امید جان شما با این اندیشه ها روزی هستید یا نه؟
من پیش از همه تاسف از اون میخورم که یک زیایی، اپننت من اهل زیا است، یک زیایی هیچ از اون افسوس نمیخورد که با آمدن اتحاد شوروی ما خط خود رو از دست دادیم، ما زبان مادری خود رو از دست دادیم و با خط کیریلی گذشتیم، یعنی که با استفاده خط کیریلی گذشتیم. حالا که در حیات اتحاد شوروی دولت‌های بودند که تا به امروز خط خود را نگاه داشتند و شما از من خوبتر میدونید. در مسئله اونی که میگویند که از نگاه اجتماعی تامین بودم، حالا هم اگر انسان کمی کوشش کند، کمی محنت کند، زحمت کشد، از همه لحاظ تامین شده میتواند. یک ناخوبی اتحاد شوروی در اون بود که همه میدونند که در اون دور یک به قول یک مثل بود که هر کار کنم نکنم دولت همون 70-100 سمش میتید. مردم یک کمی تنبل میکرد، مردم کار نمیکرد، مردم برای رشد خود، برای رشد عقل و برای رشد سواد و دانش و برای پیشرفت خود یگان وام نمیگذاشت، یگان کار نمیکرد. و همین چیز ما رو به یک چه بگم به دوگما تبدیل داده بود و ما دیگر راه رشد را نمیدیدیم، ما پیش خود را نمیدیدیم. حالا ببینید، بعد از اونی که ما صاحب استقلال شدیم، ما صاحب کانستیتوسیای خود شدیم، ما صاحب یک دولت ملی شدیم، ما یک دولت ملی ساختیم، ما در سازمان ملل متحد آواز خود را داریم که آواز تاجیکانه است، نماینده دائمی خود را داریم. ببینید ورزشگران ما در مسابقات های سطح بین المللی از نام ملت ما برآمد میکنند. چرا ما همه این چیز را یک طرف میگذاریم و اون چند برتری که در اون زمان بود از اونها بسیار افسوس میخوریم؟ و باز میگویم که اهل زیا باید از اون افسوس بخورد که ما زبان رو از دست دادیم که دیگر برگرد دیگر منه. ببینید 100 سال میشود بحث اون رفته شده است که
ببینید امید جان ببینید این برخورد شما شاید از اون است که زمانی SSSR رو درست در یاد ندارید یا شاید نان و نمکش رو کم خورده اید.
بله، من همگی شاید 10 سال داشتم که تقریبا 10 سال 10-11 سال داشتم که اتحاد شوروی از بین رفت، لیکن در همون سال ها من میدیدم، حالا در برای برتریاش گپ میزنم، من میدیدم که نوبت پایی برای روغن بود، نوبت پایی برای شکر بود، نوبت پایی برای مثلا یک لباسی وای بود. من خودم در یاد دارم که ما دو پسر بودیم در خانه، برای یک پسر با اکای کالونی هم رفته یک مثلا بلوک جینز پیدا کرده خریدم، برای مثال برای من اتوسه، یعنی که محدود بود همه چیز، یعنی که ما رو نمیگذاشتن که از همون پیش نظر خود دورتر چیزی رو ببینیم، یعنی با یک نظامی معین ما رو تامین میکردن.
بله تشکر. خوب رستم علم خانزاده شما چی گفتنی دارید؟
من گفتنیم که در زبان روسی ما زندگانی میکردیم، زندگانی ما زبان روسی در یکم درجه هم بگم میشود. خوب میدیدم با زبان روسی، لکن در خانه، در رفیقا، در خشت بارا من تاجیکی گم میزدم. یعنی یک طرفی کن که مرا زبان روسی جهان بینی من بهتر کرد، جهانم فهمیدم چی گفتستن، چی کار میکنن، کپیتالیست ها چی میخوان، سوسیالیست ها کمونیزم میخوان، فهمیدی؟ همیره میفهمیدم.
با این اندیشه هستیم که هویت خواهی و زبان ملی، دولت ملی داشتن اشتباه بود؟
زبان ملی گفتستم زبان ملی شاعران، نویسندگان همش به زبان تاجیکی گپ می‌زدند، کتاب می‌برآوردند به زبان تاجیکی و 50 تا بگم بسای گازت چاپ می‌شید هر روزی. با چی می‌خواهید؟
اما به هر حال این نظرها هست که آزادی نبود، مردم آزادانه زندگی کرده نمیتوانست.
آزادانه زندگانی میکردم. ما در او طرف SSR میرفتم، خدمت در خانه و چم حساب میکردم، زندگانی بهتر بود. اوکراین گفتنی دولت است حاضر در همون جا جنگ جنجال کی داخته این جنگ جان؟ کی؟ دموکراتیا ایتو چی های؟
ما میدانیم که شما تجارت دارید و از راه تجارت زندگی خوب هم دارید، اما چرا فکر میکنید که SSR نمی پاشید باز زندگی بهتر میشد؟ چون ما میدانیم که زندگی شما خیلی خوب و راحت است.
من پگا به حضور امروز خواه میکردم پگا دا باوری داشتم که گلک سنگی ما زندگانیش سازه، آو میرسد، قوه برق میرسد، همه چیز میرسد، نان، لباس، همه چیز. شیر به پول بود در حکومت سوتی، شیر آورده خانه به خانه شیر به پول تقسیم میکردن. زنی ما آره تنبلا میگفت که اکا پگا بیارش، پگا بیار، پگا میگیرم. فهمیدی؟ سری پوری را.
تشکر. خوب امید جان، اگر فعلا شوروی وجود می داشت، شما چی تصور دارید زندگی ما چگونه جریان داشت؟
من قبلا می خواهم با یک اندیشه اپنینت هم جواب دیم. در مورد اوکراین هم میگوید اوکراین ها چی کار کردن نکردن، آنها زبان خود را حفظ کردن. یک دیمه شما میگوید که اون وقت شما با زبان روسی حرف می زدید، امروز جوانان ما با زبان روسی، انگلیسی، نمیسی، خیتایی، فرانسوی، دیگر با چندین زبان ها جوانهای ما سخن میکنند، صحبت میکنند. این خوب است زبان دانستن، بسیار خوب است زبان دانستن، به نهایت خوب است. لیکن باز میگویم که اگر اتحاد شوروی پشت نمیخورد، ما همچون ملت در عرصه جهان نمیتوانستیم که صدا بلند کنیم. ما ملت نبودیم، ما را همه روس میگفتن. حاضرم ما در امریکا زندگی میکنیم، میپرسن که از کجا میشد، میگویم از تاجیکستان، میگویم رشا، یعنی که ما را روس میگویم. تو حاضر ببینید از پشت خوردن اتحاد شوروی چقدر وقت گذشت، تو حاضر همون سویه همون وای سر ما ایستاده است. بعدا با سوال شما چنین جواب میدم که اگر حالا اتحاد شوروی میشد، من فکر میکنم که ما در همون سطحی که بوده، در همون سطح قرار داشتیم، حالا هم رشد نمیکردیم. ما نمیتوانستیم دولت ملی خود را بسازیم، ما نمیتوانستیم از انعنه های ملت خود، از تاریخی بسیار هم بوی خود با مردمان سخن بگوییم. و امروز با بدست آوردن استقلالیت ما به همه این چیز رسیدیم، یعنی به بهاترین به نظیرترین چیز استقلالیت است. حالا میگوید که به ما شیری به پول میدادن، اونقدر چیزی که از تاجیکستان به مسکو میرفت، سرکرده از پخته، اصل، الومینی، تیلو، اونقدر چیزی که به مسکو میرفت، برای عوض اونقدر چیز 2 لیتر شیر میدادن. و ما حالا از این در آسمان هفتم پرواز میکنیم. ای برادری عزیز، اگر همون قدر مهنت ما برای اقتصاد ملی خودمون کنیم، باور کن ده چند و صد چند از اون فایده بیشتر میبینیم. لیکن مشکلی ما در اون است که ما نمیخواهیم کار کردن، ما کار کردن نمیخواهیم، ما فقط میخواهیم که برای ما کسی چیزی مهیا سازد. فراموش کنید این چیز را، هر کس زندگی خودش رو خودش بسازد، زندگی خودش رو، صفت زندگی خودش رو هر کس خودش میسازد. دیگر اون از مسکو 2 لیتر شیر روان کردن تمام دیگر نمیشود.
رستم علمخان زاده از این حرف های شما ناراضی هستند، چی گفتن میخواهید جناب رستم علمخان زاده؟
من گفتنیم که یه برادر به اشتباه راه داده ایستاده است. دیگر کتاب را نخوندن، آرزوی آمالی همه شاعرا زیست زندگانی بهترین بود. فهمیدی؟ این برادر نمیفهمد، فهمیدنی هم نیست.
چی چیزا نفهمیدن؟ کدوم
زیست زندگانی بهترین هم نمیفهمد.
چی بود همون زیست و زندگی بهترین؟ بهترین
همه چیز، همه شرایط مده مهیا بود.
حالا نیست؟ حالا نیست؟
نیست.
شما فعلا کار میکنید با خانوادهتون، تا جایی ما میدونیم تجارت دارین و زندگیت، شرایط زندگیتون بد نیست، یعنی از این احساس میشود که هر نفر کار میکند زندگی خوب و راحت دارد؟
نه، ندارم.
تشکر. تشکر. حالا همکارم عین سوال رو از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدند که پاشخوری شوروی خوب بود یا بد. بیایید با هم ببینیم و بعداً بحث رو ادامه میدیم.
همون پروشی بولا دیشه ولی پامون بولا جیت شست و دورگا
دوره شوروی به فکر من خوبتر بودم، حضیرا همه چی هست و فقط وقت خوش نیست.
حضیرا خوبتر چیم دوره شوروی؟ آبادی نقص، آبادی.
دوره شوروی بسیار خوب بود.
چی خوبی بود؟
1980 در خطین رو مستم و 50 ساله بودم. زندگی من تینج بود، روزی فقط عدیم پرابلم زندگی.
خیلی دوره هم بد نبود، ساز بود. مثال خیلی همین مردم رفتن هم میتونیستن هر سه. بازیر هم خیلی مثال این مردم میرن ازاد مثال جایی که خواهن رفته سیم.
خوبی داد که همه آسوده بود، همه در همین دو توز نبود، همه تینج بود، همه در مغازون یک نرخ یک چی بود. از در یک زفرافکه یک نرخ، در یک زفرافکه یک دیگه نرخ، دو در یک مغازون دیگه نرخ. نظاره در سودو ترگول مخن سیب سودو داریم، بغال تریم و ریزوریم، لیکن نیست یکون ساحده که نظارت کنن و یک استنبیل نرخ باشن. ای بولا هم که میگن ای تا یکون دیجرا نمیکنن.
در دوره شوروی خوبی های اساسی اساسا در ساحه تندرستی همون تلفن میکردی، همین نورسی خطی خودش در آمی اومد، همه همین چیز یعنی چی کمبودی بود اجرا میکرد. پیرو خدا مثال میگیرم پدرمون در همین خیلی میرفت، حاضر کم کم فیش دیگه بعدی های دوره شوروی اساسا فرهنگ ما رو پرمول کردن. هم خدرش میگیرم
کسایی که امروز زندگیشون بد است باور دارن که شوروی خوب بود، اما کسایی که زندگی خوب و بهتر دارن امروز در خیصه شوروی نیستن. ولی واقعیت این است که همگی 15-20 سال آخرش خوب بود که فراوانی بود، مسئله های اجتماعی یک کلمه به تنظیم در آمده بودن. به این خاطر مردمی که اون دوره زندگی بهتر داشتن و حالا زندگی نچندان خوب دارن در مقایسه به امروز میگن که دوران شوروی خوب بود. ولی ما نباید فراموش کنیم که چه پرداختی بزرگی کرده بودیم به خاطر رسیدن به همون 15-20 سال آخر مثلا فراوانی شوروی. چقدر ملت های ما رو کشتن، گذشته های ما رو کشتن، باب و اجداد ما رو کشتن، کتاب و دفتر ما رو سوزاندن، مسجد و مدرسه های ما رو سوزاندن. اینه نباید فراموش کنیم. قانون های بسیار سختی که شوروی داشت، حتی کودک های 12 ساله را به قتل محکوم میکرد، انسان های با سواد به درغه میکرد، شکنجه و زندان میکردن، اینها نباید فراموش شوند.
تشکر. یادآور میشویم که شما در برنامه گپی آزاد صحبت امیدجان احمدزاده، روزنامه‌نگار تاجیکی مقیم ایالات متحده آمریکا، و شاعر رستم علمخانزاده را تماشا دارید که در تاجیکستان قرار دارند. خب بسیاری ها به این نظرند که تاجیکان در زمان شوروی از حق درست برخوردار نبودند. این نظر هم هست که تا سالهای 70 در شوروی قشاقی بود و حرفای همه زندگی برابر داشتند واقعیت نداشت. رستم خان علمخانزاده مگر چنین نبود؟
چنین نبود. سال 75 معاشی بیوهی که بدک 70 سوم تشکیل میکرد. مبلغی 70 سوم معاش میرسید، هم آرد، هم روغن، هم لباس، هم صابون، همه چیزا میرسید. بیوه را بیوه میگفتیم، میگرفتن محکمت میکردن. فهمیدی؟ یگان کمبودی نبود، همه زندگانی مردم بهترین بود، همه چیز میرسید. اما 70 سوم معاش هم روغن میشید، هم صابون میشید، هم دفتر پولی میشید، گلکات دفتر میخریدی میدادی. حاضر چی؟ این کدام معاش قطعی چخیل زندگانی میکنی؟ حاضر نمیشود، نمیشود. تن فروشی نبود.
خوب این اندیشه هم هست که حقوقی برابر نبود، مثلا به ملت ها برتری داده میشد، تاجیکان از حقوقی که دیگر ملت ها داشتند برخوردار نبودند.
همه گرایندگان حکومت سوئدی برابر بدن، برادر بدن، در شعارش برادری برابری گفتگی پلاکت داشت. حاضر کی تره میگه که برابرن، کی میگه که برادرن؟ حالا دشمنی همدیگرن.
مثلا حالا شما برابری یا عدالت احساس نمیکنید چنانه که زمان شوروی بود؟
نه نه، حاضر اگر بغلطی به صاحب میمبری تمام مرده تنه صاحب پیدا نمید.
هم علم خانزاده به این نظرن که برعکس تاجیکان در زمان استقلال بیشتر رنج میبرند، هزاران نفر مهاجر شدند، در کشور هم ناعدالتی بیشتر شد. همین اندیشه ها باعث شده است که از پاشخوروی شوروی با گذشت سالها هماندیشان رستم علمخانزاده افسوس میخورند. با این چی نظر دارید؟
همین نظرسنجی که از مردم کرده در کوچه های دوشنبه، همین برادری که آخران صحبت کرد، فکر میکنم تمامی همین مغزی بحث امروزه ما رو ابراز داشت و گفت. و چیز دیگر اون است که از هر نفری که از او در مورد اتحاد شوروی سوال میکنی یک چیز رو میگوید که ما ارد داشتیم، ما روغن داشتیم، ما دیگر چیز داشتیم، لیکن آخر شرایط خوبی زندگی نداشتیم. بیاید کوچه با کوچه میگردیم، در کدام کوچه ها شما خانه های امین وای میبینید، خانه هایی که یک کمی خوبتر باشد، یا که خریداری کردن ویلاسیپید ارزوی بزرگ بود. یک افتماشین مسکویچ که پسترین صفت را دارد برای دسترس کردن اون چقدر مشکلی ها بود. یعنی این مشکلی ها را همه را فکر نمی کنند. و بازم میگویم که اونی که اینقدر ما خط را از دست دادیم، اینقدر برادر گفت که اینقدر علمان ما را، اینقدر متفکران ما را قربانی هر دسته ها دیگر کرد.
تشکر امید جان. اما فعلا ببینیم وضع تا کجا بهتر شده است. مثلا حالا هم نرخ ها بالا می روند و مردم خیلی از این ناراضی و عصبانیت هستند. یعنی ما شوروی از هم پاش خورد، ما صاحب دولت ملی شدیم، اما وضع شما تا کجا فکر میکنید که بهتر شد از نگاه اقتصادی؟
ببینید ما در یک جهان زندگی میکنیم که این امروز پروگرس تکنولوژی هست و عموماً امروز مناسبت های کل جهان فکر میکنم مناسبت های بازاری مبدل شده است. در این بازار هر یک انسان باید که دانش خود را به فروش برارد و از حساب فروش دانش خودش، سواد خودش باید که زندگی خودش را تامین کند. اگر ما همه گونه بنشینیم و همه گونه شکایت کنیم که زندگی وزبین است و این است و اون است، این نرخ ها باز بالاتر می شوند، باز بلندتر می روند. شکایت خوب است، به مورد است، در جایش باشد به مورد است، لیکن از صبح تا شام نشسته شکایت کردن این به ملت و به بازار و به دسترخوان ما یگان وای نمی. کار کردن در کار، محنت کردن در کار، محصولات هایی که برای داخلی بازار داخلی ما بسیار ضرور هستند، استحصال اون رو در داخل ما باید برامونیم. اصلا ما دیگر هیچ کس نمی کند. و اتحاد شوروی رفت که یک سیستم معین بود که در یک گوشه اتحاد شوروی مثلا یک کنسرو را استحصال میکردن و همرو به همه تقسیم کرد. نه، حاضر هر یک کشور باید خودش کند. یگان دولت دیگر به مثل شهروندان یگان دولت دیگر به مثل ما نشسته اخل افسوس نمیخونه. آنها از پای برآمدن تکنولوژیشون شدن، از پای برآمدن استحصالاتشون شدن. یک ما هستیم که می نشینیم و فقط کارمون افسوس خوردن است. با افسوس خوردن یگان کار بود نمیشود. کار کردن در کار، زحمت کشیدن در کار.
امید جان ببینید، به هر حال هماندیشان مثل رستم علمخانزاده به این نظر هستند که اون زمان تاجیکان مهاجر نبودند و چنانه که حالا وضعیت چون در روسیه خیلی ناخوب است، چون این احوال نمی داشتیم.
من به شما میگویم که چندین کشورهای هستند که از حساب مهاجرت اقتصادیات خود رو خیلی پیش بردن. برای مثال آوردن تنها همین کشور ترکیه بسنده است. و بعدا در مورد مهاجران باز میگویم که سواد دانش در کار است که در کجای دنیا باشی عذاب نکشی. برادران ما، من به عزت نفس کسی نمیرسم، برادران ما در روسیه، من با چشم سر دیدم، من در سفر خدمتی بودم در سن پترزبورگ، دیدم که 8 سال زندگی کرده است در روسیه، 8 سال 2 کلمه روسی نمیدوند و 90% مشکلی هایش از ندانستن زبان است.
بله. خب فعلا در پس منظر خواستار بازگشت به اتحاد شوروی، بسیاری از مهاجران میخوان که به اتحاد اقتصادی که از جانب روسیه سازمان داده شده است و چند کشوری سابق شوروی هم با آن همراه شده است میخواهند با اون اتحاد تاجیکستان نیز پیوست شود. شما چی نظر دارید؟
پیوست شدن با اتحاد با چنین اتحادها این قربانی کردنی اقتصاد ملی است، یعنی که بوغی کردن اقتصاد ملی است و کشورها بسیار ابرقدرت هستند. ما حالا با خیلی با زوری و خیلی با زحمت های زیاد تا یک اندازه استحصالات داخلی خود را براه مونده ایم. امروز ما همراه این سازمان ها شویم، اگر این اندیشه شخصی من است، من متخصص این ساحه نیستم، لیکن اندیشه شخصی من اون است که شامل شدن با چنین اتحادها از دست دادن استقلالیت اقتصادی است، از دست دادن استقلالیت است و ما استقلالیت را ما با خون دل به دست آوردیم.
تشکر. خوب از رستم علم
از دست نتیم این رو.
از رستم علم خانزاده میپرسیم که شما جانبداری اتحاد با روسیه و دیگر کشورها هستید یا نه، مثلا اتحاد اقتصادی که تلاش دارن تاجیکستان با اون همراه شود؟
من راضی هم که با خیتای و دیگر دولت ها هم جای شوند، زندگانی با پیشتر می روند. وجود هم کمونیست ها هستند، ممکن که راهی خیتای راهی کمونیستی خیتای یا قبول کنند. من باور دارم که میخواهیم نمیخواهیم همی کپیتالیزم برهم میخواه، با سوسیالیزم برقرار میشه.
میگن که خطای روسیه با همه کشورها همکاری کردن در کار، لیکن با بینابد گرفتن منفیت های ملی با همه کشورها مناسبت کردن در کار، از این روی گریز نیست. ما میکنیم با خطای با روسیه، با چین، با فرانسه، با تمام دولت ها ما همکاری میکنیم، لیکن این همکاری باید متقابلا سودمند باشد و باید که منفیت های ملت ما زیر پا کرده نشوند، نادیده گرفته نشوند.
در باره شوروی گفتم که شوروی آرزو و آمال خلق های روی زمین هست، قریبی که افریقه ده سوسیالیسم ساختن، امریکا ده سوسیالیسم ساختن، در دیگر دولت ها سوسیالیسم ساختن. در افغانستان نمی همسایمون جنجال رفته سکو همونجا سوسیالیسم ساختن، همچون متخصص ما را دعوت کردن که بعدستی با قلم خطان و عقل خطان در همون جه سوسیالیسم و بسازیم.
تشکر. خوب امید جان خیلی کوتاه.
خب ببینید، ما نمیتونیم یک مرحله تاریخی رو کلان بد یا نیک بگوییم. بود در اتحاد شوروی بود عامل هایی که بد بودن چیزهایی که نیک بودن. وظیفه ما امروز اون است که همه اون چیزی که بد بود اون رو دیگر تکرار نکنیم، اشتباه رو تکرار نکنیم و از اون مرحله هم چیزهای نیکش رو گرفته برای بهتر کردن صفت زندگیمون استفاده کنیم و پایه های استقلالیت دولتمون رو مستحکم تر کنیم و بحری رشد کشور ملیمون تاجیکستان عزیزمون همیشه زحمت بکشیم و همیشه دعا کنیم که مردم شریف تاجیکستان سربلند باشد و تاجیکستان عزیزم آباد. سلام.
تشکر. تشکر از امید جان احمدزاده، روزنامه‌نگار تاجیکی مقیم ایالات متحده آمریکا، و رستم علم خانزاده از تاجیکستان که هنوز در وصف SSSR شعر ایجاد میکند. سپاس که در برنامه گپی آزاد شرکت کردید.
سلام.
دو تا پنجره از ایران، دو تا خسته، دو تا تنها، یکیشون تو، یکیشون من. دیوار از سنگ سیاهه، سنگ سرد و سخت خارا،
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در رابطه با کشته شدن بزرگترین دانشمند اتمی این کشور محسن فخریزاده اسرائیل را به مزدوری به ایالات متحده آمریکا متهم کرد. حسن روحانی روز شنبه در یک سخنرانی گفت دشمنان ایران در هفته های پر اضطراب هستند. او افزود
این ترور وحشیانه نشون میده که دشمنان ما در هفته های پر اضطرابی هستند، هفته هایی که احساس میکنند دوران فشار اونها داره کم میشه، شرایط جهانی داره تغییر میکنه و براشون این چند هفته مهمه که حد اکثر استفاده رو از این روزها ببرند تا هم بتوانند شرایط نامطمئنی رو در منطقه به وجود بیارند.
محسن فخریزاده مهآبادی چهره ارشد در برنامه هسته ایران روز 27 نوامبر در نزدیکی تهران کشته شد. برخی از مقامات ارشد ایران اسرائیل را مسئول این حمله تروریستی دانسته و قبل انتقام سخت دادند. اسرائیل و آمریکا هنوز در این زمینه شرح ندادند. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. الکساندر لوکاشنکو که 26 سال به بیلاروس حکومت کرده ماه‌های اخیر با اعتراض‌ها روبرو است، گفت که پس از قبول قانون اساسی نو از قدرت خواهد رفت. به نوشته خبرگزاری بلتا، لوکاشنکو روز 27 نوامبر هنگامی بازدید از یک بیمارستان در مینسک گفت است طبق قانون اساسی نو دیگر رئیس جمهور نخواهم بود، اما او تاریخ دقیق تصویب کنستیتوسیا و کنارگیریش را از قدرت مشخص نگفت. لوکاشنکو در گذشته نیز چند بار احتمال تغییر قانون اساسی بلاروس را مطرح کرده بود، اما مخالفان باور دارند که هدف او به دست آوردن وقت و باقی ماندن در قدرت همزمان با سرکوب اعتراض ها است. مقامات بلاروس میخواهند در آخری ماه دکبر امسال یا ماه ینوری سال 2021 اصلاحات را به کنستیتوسیا بررسی کنند. پس از اعلان نتیجه های انتخابات پرزیدنتی روز 9 آگوست امسال، بلاروس شاهد اعتراض های گسترده شد. کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید لوکاشنکو 80% رأی مردم را به دست آورد. ناراضیان میگویند که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفت. با باور آنها در این انتخابات نامزد مخالفین سویتلانا تیخانوفسکایا برنده شد. اتحاد اروپا و آمریکا نتیجه های انتخابات پرزیدنتی بلاروس و پیروزی الکساندر لوکاشنکو را اعتراف نکردند. دادگاه در ترکیه روز پنجشنبه حکم نوبتی را در مورد تبدلات ناکام سال 2016 اعلام کرد. دادگاه حکم بیشتر از 400 اشتراکدار احتمالی تبدلات را صادر نمود. از این شمار 10 تن به حبس ابد محکوم شدند. این افراد اساساً فرماندهان نظامی و سرنشین‌های بودند که شب 15 ایول سال 2016 به انشاءات حکومتی حمله کردند. به نوشته رسانه‌ها میان کسانی که حکم یک عمری گرفتند، ویسل کواک سرهنگ پیشین هم هست که کاتب فرماندهی نیروهای هوایی ترکیه بود. او و علی قره‌بولتو و حسین تورکا 2 تن از نظامیان دیگر نیروهای هوایی را به حبس یک عمری محکوم کردند. در مجموع در نتیجه تبادلات ناکام سال 2016 در ترکیه نزدیک به 250 نفر کشته شد. تلاش گروهی از نظامیان برای برکنار کردن رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به ناکامی انجامید. مقامات ترکیه فتح الله گولن روحانی ترک مقیم آمریکا را در تبادلات عیبدار کردند. در ازبکستان به خبرنگار تلویزیون خصوصی زار تیوی هشدار دادند که نارسایی مردم را از کمبود گاز و دیگر مشکلات انعکاس نکند. این هشدار را آژانس اطلاعاتی و ارتباطی نزد پرزیدنت ازبکستان بعد آن داده است که تلویزیون زار تیوی اعتراض‌های قرشی را انعکاس کرد. چند رسانه دیگر ازبکستان نیز عین چنین هشدار را دریافت کردند. رسانه‌ها آژانس اطلاعاتی و ارتباطاتی نزد پرزیدنت ازبکستان را در فشار آوردن به رسانه‌ها عیبدار می‌کنند. سروزیر سابق و یکی از داوطلبان اساسی کرسی پرزیدنتی در قرقیزستان صادر جباروف پیشنهادها را درباره بیکار کردن مقام رسمی زبان روسی در این کشور کاملا نادرست خواند. او در صفحه شخصیش در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت زبان روسی در کشور ما باید همچون زبان رسمی بماند. عضو مجلس کنستیتوسیونی قرقیزستان صدرالدین تورالیوف در جلسه روز 26 نوامبر پیشنهاد کرده بود که آن بند کنستیتوسیه را که به زبان روسی در این کشور مقام رسمی می‌دهد بیکار کنند. طبق کنستیتوسیه حاضره قرقیزستان زبان روسی در این کشور مقامی رسمی دارد. و گیو لاهوتی خبرنگار و ادبیاتشناس و پسر شاعری معروف ابوالقاسم لاهوتی در 83 سالگی درگذشت. پسرش فلیکس لاهوتی در اینستاگرام و شبکه‌های دیگر اجتماعی نوشت که او روز 27 نوامبر در مسکو از عالم چشم پوشید. ابوالقاسم لاهوتی بعد فرار از ایران تا 10 سال در تاجیکستان زیسته و در مقام‌های بلند دولتی و حزبی کار کرده چند مدت خبرنگاری روزنامه پراودا در دوشنبه بود. از سال 1934 بعد کاتب اتفاق نویسندگان اتحاد شوروی انتخاب شدن در مسکو زیست است. گیو فرزند دومی شاعر بود که سالهای اخیر به نوشتن کتاب یادداشت‌ها درباره پدرش مشغول بود، اما معلوم نیست که آن را به پایان رسانده است یا نه.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
دیرون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
وکیلان پارلمان تاجیکستان دو طرح قانونی را بررسی میکنند که بر اساس آن عقد نکاح مسلمانان نوخانه‌داران باید در اداره ثبت اسناد حالت‌های شهروندی یعنی زکس انجام شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در طرح نوی قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی و قانون ثبت دولتی اسناد حالت شهروندی، دعوت روحانیان برای خواندن خطبه نکاح نوخانه‌داران در منزل زیست شهروندان منع دانسته می شود. سید جعفر عثمان‌زاده، عضو کمیته اجتماعی آیله و حفظ سلامتی مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفت این تغییر در حال بررسی است و هدف اصلی جلوگیری از صرف و خرج‌های مراسم نکاح می باشد.
مقصد همین است که نکاح در خانه دیگه نشود، قطعی زکس در همون زبینای زکس شود، تمام دیگه نه کلچپازی و نه قطپازی و نه ایچی.
وی گفت در صورت قبول علاوه به دو قانون دیگر ضرورت مخصوص برای به خانه داماد و عروس دعوت نمودن داملا و آراستن دسترخان و دیگر خرج ها برای خطبه نکاح نمی ماند. در تاجیکستان معمولا ملاها را به منزل زیست والدان دختر دعوت می کنند و پیش از نکاح رسمی در اداره ثبت اسناد حالت شهروندی عروس را با داماد نکاح مسلمانی می کنند. سید جعفر عثمان زاده وکیل پارلمان می گوید برای عقد نکاح هم طرف داماد و هم عروس شروع از آماده کردن غذا و گستردن دستورخان و پوشانیدن جامه و رومال و کرته ها به شاهدان مراسم خرج می کنند. این دیگرگونی خرج و صرف بیهوده را پیشگیری می کند. در صورت قبول تغییرات به دو قانون، داملا برای نکاح به خانه زکس دعوت می شود و پس از انجام نکاح دولتی خطبه نکاح مسلمانی را در همونجا قرائت می کند. مسئولان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی به داملا نکاحگر برای حق نکاح در این اداره سند مخصوص می دهند. اکثر اهل روحانی کشور می گویند ضرورت برای منع عقد نکاح در منزل عروس داماد نیست، زیرا بعد از اجرا در آمدن قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم مرکه ها تحت نظارت قرار دارند. یک روحانی از منطقه رشت به شرط پنهان ماندن نامش گفت آنها برای نکاح مخصوص پول طلب نمی کنند، ولی از روی عادت نزدیکان داماد یا عروس برایشان از 100 تا 250 سامانی می دهند. روحانیان می گویند هیچ مشکلی در خواندن خطبه نکاح در منزل زیست والدین عروس نمی بینند. آنها می گویند اگر هدف پیشگیری از دادن پول به ملای نکاحگر باشد، این کار را در خانه والدین عروس نیز انجام دادن امکان دارد، ولی روحانیان را به یک کارمند اداره ثبت اسناد حالت شهروندی تبدیل دادن اشتباه است. معلوم نیست که تا کجا این تغییرات پیشنهاد شده قبول خواهد شد. بر اساس مقررات قانون نو و یا تغییر و علاوه به قانونها پس از جانبداری پارلمان، رضایت پرزیدنت و مجلس ملی حکم اجرا می گیرد. حالا این قانون در مرحله اول قرار دارد و وکیلان پارلمان میگن هنوز فرصت شنیدن نظرهای دیگر را دارند. در اکثر حالت قانونهایی که در پارلمان تصدیق می شوند از جانب پرزیدنت و مجلس ملی نیز تصدیق می گردند. کارشناسان میگویند پارلمان مستقل نیست و هر قانونی که قبول می شود از قبل با حکومت مشورت شده است، از این رو هیچ طرحی برای بررسی پس گردانیده نمی شود. حکومت تاجیکستان قانون تنظیم رسم و آیین را در سال 2007 قبول کرد. هدف از آن کاهش دادن خراجات توی و عزای مردم گفته می شد. این قانون شمار مهمانان توی و عزا را از 140 به 200 نفر و طول برگزاری چنین مراسم را 3 ساعت و برای نقض این شرایط تا 800 دلار جریمه مقرر کرده است. طبق این باید از پیش از مقامات رسما اجازت گرفته، تعام نامه و حتی مقدار گوشت و برنج را که می خواهد استفاده برد باید با مقامات موافقه کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حس حسن روحانی رئیس جمهور ایران مقامات اسرائیل را متهم کرد که با قتل دانشمند هسته‌ای محسن فخری‌زاده برای آمریکا مزدوری کردند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران روز 27 نوامبر در حمله در نزدیکی تهران کشته شد. این حادثه احتمال اوج گرفتن تنش‌ها را میان ایران و آمریکا و متحدی نزدیکی آن اسرائیل بیشتر کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 28 نوامبر در سخنرانی در رابطه با قتل محسن فخری‌زاده گفت:
همه دشمنان ایران به خوبی بدونند ملت ایران و مسئولین کشور شجاعتر از آن هستند که و غیورتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند. به موقع مناسب مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت را خواهند داد.
علی اکبر صالحی رئیس آژانس هسته‌ای ایران روز 28 نوامبر قول داد که کشته شدن محسن فخری‌زاده برنامه هسته‌ای کشورش را باز نمی‌دارد. رسانه‌های ایرانی به نقل از او نوشتند راه فخری‌زاده اکنون با شدت بیشتر ادامه می‌کند. ایران زود اسرائیل را در قتل محسن فخری‌زاده متهم کرد و در عین زمان گفت که آمریکا نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش دارد. به اطلاع رسانه‌های دولتی ایران، حادثه زمانی رخ داده است که یک ماشین حامل مواد ترکنده در نزدیکی ماشین فخری‌زاده منفجر شده است. پس از ایستادن ماشین، حداقل 5 شخص مسلح با دانشمند و محافظانش حمله کردند. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران ادعا کرد که نشانه‌های جدی نقش اسرائیل در این حادثه وجود دارد. وی از اتحاد اروپا خواست که به استاندارد یا معیارهای به قول او دوگانه و شرم‌آور پایان دهد و این حادثه را محکوم کند. اسرائیل از شرح فوری در مورد کشته شدن فخری‌زاده خودداری کرد. وزارت دفاع، کاخ سفید، وزارت کارهای خارجه و خدمات امنیت فدرالی آمریکا نیز شرح ندادند. نشریه نیویورک تایمز با تکیه به یک مقام آمریکایی و دو مقام دیگر امنیتی گفت که در پشت حمله اسرائیل می ایستد، هرچند مشخص نیست که آمریکا درباره این عملیات چه اطلاعی داشته است. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل در سخنرانی سال 2018 در مورد فعالیت های هسته ای ایران گفته بود که نام محسن فخری‌زاده را در یاد داشته باشیم. مدت هاست که اسرائیل به انجام یک سلسله کشتارهای هدفمندانه دانشمندان هسته‌ای ایران و عملیات دیگری ویرانگرانه به ضد ایران با استفاده از نمایندگان مجاهدین خلق، یک گروه مخالف و ممنوع در ایران گمان بر است. کشته شدن فخری‌زاده که خدمات امنیتی غربی او را مغز متفکری برنامه‌های هسته‌ای ایران می‌دانستند، ممکن است اجرای هدف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا را برای احیای مکالمه با ایران سست کند. بایدن گفته است اگر تهران به اجرای توافق هسته‌ای سال 2015 اقدام کند، سعی خواهد کرد به آن بپیوندد. پرزیدنت دونالد ترامپ سال 2018 آمریکا را از این سازش بیرون کرده بود. مقامات ایرانی گفتند که انتقام قتل فخری‌زاده را خواهند گرفت. مشاور نظامی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران قول داده است که مانند رعد و برق به قاتلان حمله میکنند. محسن فخری‌زاده برنامه‌ای به اصطلاح آمد ایران را رهبری میکرد که به گفته اسرائیل و کشورهای غربی عملیات نظامی برای ارزیابی مکانهای ساخت سلاحی هسته‌ای است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید برنامه آمد در سال 2003 به پایان رسید. بازرسان آژانس در حال حاضر مکانهای هسته‌ای ایران را همچون بخشی از توافق ایران و قدرت‌های جهان در سال 2015 نظارت می‌کنند، توافقی که بعد بیرون شدن آمریکا ایران به تدریج پایمال کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
زنون یک دهه در ناحیه همدانی ولایت ختلان قطعه زمین را پاسبانی میکنند که با گفته آنها در گذشته برای بنیاد مکتب پیش بینی شده بود، ولی حالا مقامات میخواهند برای ساختن منزل به ساکنان بدهند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. نمایندگان حکومت ناحیه همدانی این ادعا را تصدیق یا رد نکردند، اما گفتند فعلا برای ساختمان مکتب در بودجه پول پیش بینی نشده است. در دهه سفرگدایی ناحیه همدانی که 1200 خواننده مکتب دارد، مؤسسه تعلیمی نیست و نورسان برای درس خواندن به روستاهای همسایه می روند. ساکنان می گویند آنها عریضه نوشته بودند و حکومت وعده ساختن بنیاد مکتب را داده است، اما نو خبر یافتند که مقامات آن را برای ساختن منزل تقسیم کرده نیست. زینبی رضاقوا ساکن محله سفرگدایی ناحیه همدانی روز 26 نوامبر گفت:
زنکو فقط نمی هم هر زمخه زنکو جمعای هر روز که امروز تقسیمش میکنه یا پگاه شب خوب نیست نیمش شو میشوند زنکو میخزه ای دروازه بیرن چند شب که اوزی ماشین قلاوری میکنیم زمین قلاوری میکنیم که کو امروز شو میه تقسیم میکنن روز میه نمی پرابلم ما.
این دهه نوبنیاد سال از سال بزرگ میشود و شماره نورسان مکتبخان هم بیشتر میگردد. نورسان دهه راه دراز را برای مکتب رفتن تعیین میکنند. شوبگیم دولتچیو ساکنی دهه میگوید فرزندانشان هر روز برای به درس رفتن تا 5 کیلومتر راه را میگردند.
1200 خواننده های اینا چند کیلومتر میروند؟ 4 نیم کیلومتر مکتب میروند. نیم شام ساعتی چند شب میشوه؟ اینا 8 شب میشوه مردم به نامجا برای فرزندانشون میروند. اینا این رربی هول زربی به نامی هول طلبو مکتب میروند.
دهه در 5 کیلومتری شهرک همدانی جایگیر است. دو فرزندی نظیرمان نظارو نیز مکتب خوانند. او میگوید در زمانی پاندمی حتی توانی خریدن پای افزول به فرزندانش را ندارد.
یک سال دکو همی طلبای ما تا 5-6 پای افزول هم میدرونند. ما هم تری شرایط نداریم. رای دراز میروند میویم.
نبودی مکتب، راه و بنگاه طبی 900 ساکن دهه را مجبور کرده است که به مقامات محلی عریضه نویسند. در حکومت ناحیه همدانی مسئله تقسیم زمین برای مکتب پیش بینی شده را تصدیق یا رد نکردند، اما گفتند در صورت پیدا کردن مبلغ در دهه مکتب ساخته می شود. در تاجیکستان سالهای 2019-2021 را سال رشد دهات اعلان کردند. ساکنان امید دارند که دهه‌شان با این بهانه صاحب مکتب می شود. مشکلی که در اکثر دهه‌های دیگر تاجیکستان هم مشاهده می شود، ولی مقامات برای حل آن یا تلاش کافی نمی کنند و یا بودجه کافی ندارند. سال گذشته ساکنان 4 دهه در ناحیه وحدت با عین مشکل به رادیو آزادی مراجعه کرده بودند. ساکنان 4 دهه در ناحیه وحدت گفتند با گذشت یک سال از رسانه‌ای شدن مشکل آنها و آمادگی چند نفر برای کمک هنوز کودکانشان مکتب ندارند. به قول ساکنان مقامات یک قطعه زمین را جدا کرده و چند از صاحبکاران سنگ و خاک آوردند، اما مکتب ساخته نشد و خواننده ها هنوز از راه‌های دور و دراز و پرخطر گذشته به مکتب دهه همسایه می‌روند.
خلیق‌زاده رئیس تازه تعیین بانک ملی تاجیکستان گفت که دیگر بار اعتماد مردم را به بانک‌ها برمیگرداند و قرب اسعار را در سطح معتدل نگاه می‌دارد. این در حال است که نظام بانکی کشور پس از بحرانی سالهای 2015-2016 هنوز به خود نامده است. در این باره من علی شهزریفی گزارش میدیم. خبرنگاری رادیوی آزادی خلیقزاده را روز 25 نوامبر در مجلس نمایندگان دید و با چند سوال پاسخش را گرفت. از جمله از او پرسید که در منصب نو برای بهبودی نظام بانکی چیکار کرده میتواند؟ حاکم خلیقزاده پاسخ داد که برای بهبودی نظام بانکی پیش از همه حرکت میکنند اعتماد مردم به نظام بانکی بیشتر گردد و این از مقصدهای اساسی آنهاست.
و وابسته به احتیاجات تشکیلات قرضی برای گرفتن برای پرداخت پذیری جمهوری خود اگر از اون جمهوری تاجیکستان قرض گرفتنی باشند ما همیشه آمادهایم که آنها را دستگیری کنیم.
او با دیگر سوالی رادیوی آزادی در مورد شکایت ها از برنگردانیدن مبلغ ساکنان از سوی چنده از بانک های با بحران گرفتار شده تاکید نمود که در دایره امکانیت هایشان با چنین بانک ها همکاری دارند.
تمام اون امکانیت هایی که هست ما از بانک ملی تاجیکستان با تشکیلات های با این تشکیلات های قرضی با این بانک ها همکاری کردیم و عهده‌داری های آنها از وقتی سرمایه کنونی آنها که از سال 2016 تو این جانب بود خیلی با مراتب کم شدن.
خلیق‌زاده با سوال رادیوی آزادی آید به حجم قرض اهالی در نزد بانک ها پاسخ داد که قرضداری اهالی در نزد بانک ها 10.3 میلیارد سومانی را تشکیل می دهد که نسبت سال گذشته 12% زیاد است.
قریب 900 میلیون قرض اهالی را متحمل کردیم. اینچنین بعضی قرضهایی که با اثر خارجی گرفته شده بودند نسبت آنها نیز گذشته کرده شد از جانب تشکیلات قرضی.
روز 20 نوامبر در هیئت رهبری بانک ملی تاجیکستان تغییرات کادری صورت گرفت. رئیس پیشینه آن جمشید نور محمدزاده را برکنار و به جای او معاون سابقش حاکم خلیق‌زاده آمد. خلیق‌زاده در گذشته وکیل پارلمان بود و ریاست کمیته اقتصاد و مالیه را بر دوش داشت. وی 47 ساله و زاده ناحیه جلال‌الدین بلخی است. قبلا در بانک دولتی امانت‌بانک نیز کار کرده است. تغییرات در هیئت رهبری بانک ملی تاجیکستان در حالی است که نظام بانکی کشور پس از بحران سال‌های 2015 2016 هنوز به خود نامده است. در این مدت 4 بانک از جمله 2 بانک عظیم و نظامساز کشور تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک دوچار مشکل شده در بازپس دادن امانت های مردم عاجز ماندند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
با آمدن فصل سرما زیاد شدن شمار سگهای دیدو در کوچه و خیابانهای خوجند و حمله و ضرر آن به آدمان و چاروای خرد خانگی آنها ساکنان را به تشویش آورده است. بیشتر آنها از حمله احتمالی سگهای ظاهراً به کسلی ها سرایت یافته و از خروج بیماری هاری نگرانی میکنند. من فرزان محمدی تفصیلات این موضوع را برای شما مطرح خواهم کرد. زیبونیسا عبدالقادر و ساکنی محله 18 شهر خوجند بیشتر از 30 سال است که در کنار خانه بلنداشانش باغچه خرد را ساخته در آن حیوانهای خرد خانگی پرورش میکند. وی میخواست حالا وقت بیکاری و در نفقه بودنش با این راه به خود درآمد هم پیدا کند، ولی سگهای بی‌صاحب و درنده مانع کاری او شدند. وی افسود:
نبیرم ارسی اومده یک تا خرگوش گرفتگی بود، همو خرگوش ما زیاد کرد تو 70 تا برآورد. همین یک روز کوچک اومد سگ اومده گش این نبود 28 تا 30 تا کنده لخ لخ کرد 10 تا مرغم بود وزه همش نمیشد.
با فرا رسیدن سردی ها به گفته ساکنان افزایش این نوع حیوان ها بیشتر در کناره های شهر خوجند به نظر می رسد، زیرا به گمان آنها سگ های بی صاحب از نواحی اطراف یا از دشت و تپه ها برای جستجوی غذا به نزدیک خانه آنها می آیند. رحمت الله حلیموف ساکن شهر خوجند می گوید:
یا حمله می کند یا می ترساند. یک گوده گیره می کند و دلش می قپد و دستی می شده با بنزی بیانه کنید. من خیالم همین که یک همین سگ دارو همیشه من سگوی همین جنگ اگر آزی دایدی باشد نیست کنند نیچی نیوه سگ من می شود خونه دارم هر یک خونه که من سگ باشد بخواد گیفته شد.
بنا به اطلاع طبیبان مرکز سلامتی رقمی 1 در خوجند که بیشتر سگگزیده ها اینجا مراجعه می کنند، سال جاری نزدیک 500 مورد زخمی شوی ساکنان از حساب گزیدن سگ ها قید شده است. این تنها آمار یک درمانگاه است و چنین حالت ها در دیگر نقطه های آسیب شناسی نیز به حساب گرفته می شود. جمشید عبداللهیف طبیب آسیب شناس می گوید:
همه وقتی که آدم سالم را
سگی دایدو میگذرد، آنها به بیماری مورج نشونده، یعنی بیماری هوری دچار شدنشان ممکن.
مسئولان اداره بهداشتی در فصل سرما تحت نظارت قرار دادنیم همه سگهای کوچکی را یک کاری بیرون از امکان میدانند و در سال گذشته در پی مراجعت ساکنان از سوی کمیسی ویژه در خوجند زیاده از 700 سگ دایدو نابود کرده شده بود. امسال برای پیشگیری بیماری هاری حدود 400 عدد سگهای به قید گرفته شده را امگذرانی کردند، ولی شمار زیاد سگهای بی‌صاحب را با یک جایگی مقامات انتظامی محو نمودند. اقبال خوجه سلطانوف، سر مهندس کارخانه کامونالی و سانیتری شهر خوجند، افزود
در یک از در 10 ماه اخیر تقریبا 1,500 سگ را به ضرر گردانیدیم.
ولی نه همه ساکنان جانبدار نابود کردن این نوع جانور که بعضا دوست آدمیزاد هم مینامند هستند، حتی اگر بیمار و بی‌صاحب نیز باشد، و محو کردن سگ‌های دایدو را از نگاه طبیعت انسانی کار درست نمی‌حسابند. فریدون اشانقلوف، ساکن دیگر شهر خوجند، میگوید
رحمه میبیاد می سکاوه که والا همی خیلی حالت به دوچار شده گی میسا خوراک نمیرسد و حالا خنوب یکان جوی پشت و پناه ندارن مانده یکان خیلی جان اسکی مکانه اسکی شتا پمون های گیردو وای کنن نگاه بین کنن.
شهرداری خوجند از بارها از عزم ساختن یک پناهگاه برای نگاه بین سکهای دایدو در شهرها خبر داده بود، ولی مسئولان نظارتی این حیوان ها میگن حالا این کار با خروج پندمی کووید 19 در نقشه نیست.
پاپی روم فرانسیس بار اول در مظهر عام از اویغورهای شینجان همچون قومی بومیه در چین یادآور شد که موردی تعقیب قرار دارند و حقوقهایشان پایمال می شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. فرانسیس در یک کتاب نوشت با نامی بیاید آرزو بکنیم راهی آیندهی بهتر که روزی 23 نوامبر چاپ شد می گوید همیشه در برای آدمان فکر می کنم که تحت تعقیب هستند. در راهینجا اویغورهای بیچاره، یزیدها، کاری که گروه دولت اسلامی کرد یک وحشانیت است و یا مسیحیان در مصر و پاکستان هنگامی نمازخوانی در کلیسا با بمب کشته شدند. سازمان ملل حساب کرده است که در شینجان 1,000,000 اویغورها و مسلمانهای دیگر در قرارگاه های ضد افرادگرایی نگهداری می شوند. سازمان ملل متحد اینچنین می گوید 1,000,000 اهالی دیگر مجبوراً به مرکزهای بازتربیه انداخته شدند. وزارت کارهای خارجه آمریکا هم گفته است تخمیناً 2,000,000 اویغورها و نمایندگان دیگر قوم و ملت‌های بومی شینجان به مؤسسه‌های به نام مرکزهای بازتربیت در قلمرو این ولایت برده شدند. چند نفر از آنهایی که در چنین مؤسسه‌ها نگهداری شدند به رادیو آزادی نقل کردند که آنها و هم نزدیکانشان مورد شستشوی مغزی یا ایدئولوژی قرار گرفته، نسبت به آنها زورآوری جسمانی روا دیدند و زنها گفتند که آنها را از عملیات بی‌زوریات‌کنی گذرانیدند. چین پایفشاری می‌کند که این مؤسسه‌ها مرکزهای تربیتی بوده برای از تروریسم و افراط‌گرایی پاکاری شدن انسان‌ها و با جامعه‌های محلی مطابق کردن آنها عمل می‌کند. ژائو لیان، سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین، در واکنش به اظهار نظرهای پاپی روم اندیشه های او را به اساس نامید. او روز 24 نوامبر در اظهارات گفت مردمی همه گروه های ملی از حقوق پوره برای رشد و آزادی و اعتقاد دینی برخوردار هستند. بعدی در سال 1949 سر قدرت آمدن کمونیست ها در چین، در این کشور روحانیان کاتولیک بازداشت شدند و چین و واتیکان هیچگاه با هم رابطه رسمی دیپلماتی نداشتند. اویغورها گروهی عظیمترین ترک زبان در ولایت شینجان چین هستند و در جای دوم از نظر شماره قزاق‌ها میباشند. در این منطقه همچنین قرغیزها، تاجیک‌ها و نمایندگان قومی هوی و یا دونگان‌ها زندگی میکنند. خنها که در چین قومی اکثریت به شمار میروند، در شینجان بعد اویغورها دومین قومی سرجمعیت به شمار میآیند.
سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. 98 سال پیش در ماه دکبر اتحاد با نام شوروی یا سسسر تأسیس یافت که تاجیکستان یکی از 15 کشور عضوش بود. تاجیکان 70 سال در هیئت این اتحاد زیستند. 29 سال قبل و در ماه دکبر اسر پاش خورد و تاجیکستان مستقل شد. با گذشت تقریبا 30 سال تاجیکان نگاهی متفاوتی به پاشخوری سسسر دارند. گروه آن را اشتباه و فاجعه تاریخی می نامند. گروه دیگر SSSR را زندان بزرگ خلق ها می دانند و می گویند اگر آن پاش نمی خورد تاجیکان هویت خود را می باختند. حالا نمایندگان این دو عقیده به هم زد را برای یک بحث دعوت کردیم. امید جان احمدزاده روزنامه‌نگار تاجیکی مقیم ایالات متحده آمریکا و رستم علم خانزاده شاعری که هنوز در آرزوی SSSR است و در شعرهایش آن را وصف می کند. خب امید جان چرا فکر میکنید که پاشخوری SSSR کاری درست بود؟ اگر پاش نمیخورد فکر میکنید در چی وضعیتی بودیم؟
قبلا من با کلی دوستانم از سامانه آزادی و با همه هواداران این سامانه بسیار پرنفوذ پیام میفرستم، درود میفرستم و واقعا هم اگر که پاش نمیخورد این اتحاد شوروی و اگر که از اینجا آغاز میکنم، اگر که این یک مدل خوب میشد، یک مدل میشد که همون احتیاج و نیازهای مردم را برآورده میکرد، پاش نمیخورد. از بس که پاش خورد، پس میتوانیم بگویم بودیل پور که یک مدل بود که دیگر راه رشد نداشت، دیگر به پیش حرکت کردن نمیتوانیست، دیگر رهبریت اتحاد شوروی اون مردم را سرجام کرده و گرد یک گویه به هم آورده نمیتوانست، از همین خاطر پاش خورد. اندیشه شخصی من اون است که ما تاجیکستان اگر همین اتحاد شوروی را به بسان یک کپراتیو فکر کنیم، ما در همین کپراتیو بسان یک خواجگی یاری رسان بودیم که این از نیروی کاری ما، از نیروی کاری ارزانی ما برای براهماندن روند استحصالات و تامین کردن اون نفرانی که در کرملین نشستگی بودند، تامین کردن آنها با مواد غذایی و دیگر عموماً تامین کردن زندگی با صفت آنها و زندگی تامین کردن تمام شرایط ها برای آنها، ما همچون یک نیروی کاری بسیار ارزان بودیم، بسیار نیروی کاری بودیم که به هر فرمانی آنها اطاعت میکردیم و هر چیزی که اونها میخواستن ما اون رو میکردیم.
تشکر امید جان. خب رستم علم خانزاده شما چی نظر دارید؟ چرا از پاشخوری شوروی هنوز افسوس میخورید؟
افسوس میخورم که خیانتکاران دولت ما رو فروختند. افسوس میخورم که جوانانی که حاضر هستند این را درست درک نمیکنند.
دلیل شما برای افسوس خوردن چی است؟
قریب که برادر من گفت که ما غلام بودیم. نه، حاضر ما غلام روس ها، امریکان ها، غلام شده ایم. در اون دور من زندگانی بکردم در اتحاد شوروی، در رسپوبلیکا ها بودم، میدانم من خودم را صاحب ملک، صاحب سرزمین SSR حساب میکردم. فرقش در همین است که من جای خواب داشتم، جای خورد و خوراک داشتم، جای منزل همه چیز می رسید. فرزندانم صاحب معلومات، صاحب به پول در بلنیچه ها نگاهبین کردن داشتند. مرا و همچون پدر فرزندان هر ماه باز پول می داد که من الهاتن ای معاشم، زندگانیم رو خوب براه مونم.
خوب امید جان شما با این اندیشه ها راضی هستید یا نه؟
من پیش از همه تاسف از اون میخورم که یک زیایی، اپننت من اهل زیو است، یک زیایی هیچ از اون افسوس نمیخورد که با آمدن اتحاد شوروی ما خط خود رو از دست دادیم، ما زبان مادری خود رو از دست دادیم و با خط کیریلیک گذشتیم، یعنی که با استفاده خط کریلی گذاشتیم. حالا که در حیات اتحاد شوروی دولت‌های بودند که تا به امروز خط خود را نگاه داشتند و شما از من خوبتر میدونید. در مسئله اونی که میگویم که از نگاه اجتماعی تامین بودم، حالا هم اگر انسان کمی کوشش کند، کمی محنت کند، زحمت کشد، از همه لحاظ تامین شده میتواند. یک ناخوبی اتحاد شوروی در اون بود که همه میدونن که در اون دور یک به قول یک مثال بود که هر کار کنم نکنم دولت همون 70-100 سمشه میتید، مردم یک کمی تنبل میکرد، مردم کار نمیکرد، مردم برای رشد خود، برای رشد عقل و برای رشد سواد و دانش و برای پیشرفت خود یکان گام نمیگذاشت، یکان کار نمیکرد. و همین چیز ما رو به یک چیخل گفت به یک دوگما تبدیل داده بود و ما دیگر راه رشد را نمیدیدیم، ما پیش خود را نمیدیدیم. حالا ببینید، بعد از اونی که ما صاحب استقلال شدیم، ما صاحب کانستیتوسیه خود شدیم، ما صاحب یک دولت ملی شدیم، ما یک دولت ملی ساختیم، ما در سازمان ملل متحد آواز خود را داریم که آواز تاجیکانه است، نماینده دائمی خود را داریم. ببینید ورزشگران ما در مسابقه های سطح بین المللی از نام ملت ما برآمد میکنند. چرا ما همه این چیز را یک طرف میگذاریم و اون چند برتریه که در اون زمان بود از اونها بسیار افسوس میخوریم؟ و باز میگویم که اهل زیا باید از اون افسوس بخورد که ما زبان رو از دست دادیم که دیگر برگرد دیگر. من ببینید 100 سال میشود بحث اون رفته شده است که
ببینید امید جان ببینید این برخورد شما شاید از اون است که زمانی SSSR رو درست دریاد ندارید یا شاید نان و نمکش رو کم خورده اید.
بله، من همگی شاید 10 سال داشتم که تقریبا 10 سال داشتم، 10-11 سال داشتم که اتحاد شوروی از بین رفت. لیکن در همون سال ها من می دیدم، حالا در برای برتریاش گپ می زنم، من می دیدم که نوبت پایی برای روغن بود، نوبت پایی برای شکر بود، نوبت پایی برای مثلا یک لباسی وای بود. من خودم دریاد دارم که ما دو پسر بودیم در خانه، برای یک پسر با اکای کالونی هم رفته یک مثلا بلوک جینز پیدا کرده خریدم برای مثال برای من اتا، یعنی که محدود بود همه چیز، یعنی که ما رو نمیگذاشتن که از همون پیش نظر خود دورتر چیزی رو ببینیم، یعنی با یک نظامی معین ما رو تامین میکردن.
بله بله، تشکر. خب رستم علم خانزاده، شما چی گفتنی دارید؟
من گفتنی هم که در زبان روسی ما زندگانی میکردیم، زندگانی ما زبان روسی در یکم درجه هم بگم میشود. خوب میدیدم با زبان روسی، لکن در خانه، در رفیقا، در خیش دبارو من تاجیکی گم میزدم. این یک طرفی کن که مرا زبان روسی جهان بینی من بهتر کرد، جهانم فهمیدم چی گفته استن، چی کار میکنن، کپیتالیست ها چی میخوان، سوسیالیست ها کمونیزم میخوان، فهمیدی؟ همیرا میفهمیدم.
با این اندیشه هستیم که هویت خواهی و زبان ملی، دولت ملی داشتن اشتباه بود؟
زبان ملی گفته استم زبان ملی شاعران، نویسندگان همش به زبان تاجیکی گپ می زدن، کتاب می برآوردن به زبان تاجیکی، 50 تا بگم بسای گازت چاپ می شید هر روزی. با چی می خواهید؟
اما به هر حال این نظرها هست که آزادی نبود، مردم آزادانه زندگی کرده نمی توانست.
آزادانه زندگانی میکردم. ما در او طرف SSR می رفتم خدمت در خانه و چم حساب میکردم، زندگانی بهتر بود. اوکراین گفتنی دولت است حاضر در همون جا جنگ جنجال کی داخته این جنگ جان؟ کی؟ دموکراتیا ایتا چیه؟
ما میدانیم که شما تجارت دارید و از راه تجارت زندگی خوب هم دارید، اما چرا فکر میکنید که SSSR نمی پاشید باز زندگی بهتر میشد؟ چون ما میدانیم که زندگی شما خیلی خوب و راحت است.
من پگا به حضور امروز خواه میکردم پگا ده باوری داشتم که گلک سنگی ما زندگانیش تازه آو میرسد قوه برق میرسد همه چیز میرسد نان لباس همه چیز شیر به پول بود در حکومت سوئدی شیر آورده خانه به خانه شیر به پول تقسیم میکردن زن ما آره تنبلا میگفت که اکا پگا بیارش پگا بیار پگا میگیرم فهمیدی؟ سری پوری را
تشکر خوب امید جان اگر فعلا شوروی وجود میداشت شما چی تصور دارید زندگی ما چگونه جریان داشت؟
من قبلا میخوام با یک اندیشه اپننتم جواب دیم و در مورد اوکراین میگوید اوکراین ها چیکار کردن نکردن اونها زبان خود را حفظ کردن یک دیما شما میگوید که اون وقت شما با زبان روسی حرف میزدید امروز جوانان ما با زبان روسی انگلیسی نمیسی خیتایی فرانسوی دیگر با چندین زبان ها جوان های ما سخن میکنن صحبت میکنن این خوب است زبان دانستن بسیار خوب است زبان دانستن به نهایت خوب است لیکن باز میگویم که اگر اتحاد شوروی پشت نمیخورد ما همچون ملت در عرصه جهان نمیتوانستیم که صدا بلند کنیم ما ملت نبودیم ما را همه روس میگفتن حاضرم ما در امریکا زندگی میکنیم میپرسن که از کجا میشد میگویم از تاجیکستان میگویم رشا یعنی که ما را روس میگویم تو حاضر ببینید از پشت خوردن اتحاد شوروی چقدر وقت گذشت تو حاضر همون سایه همون وای سر ما ایستاده است بعدا با سوال شما چنین جواب میدم که اگر حالا اتحاد شوروی میشد من فکر میکنم که ما در همون سطحی که بوده در همون سطح قرار داشتیم حالا هم رشد نمیکردیم ما نمیتوانستیم دولت ملی خود را بسازیم ما نمیتوانستیم از انعنه های ملت خود از تاریخ بسیار هم بوی خود با مردمان سخن بگوییم و امروز با بدست آوردن استقلالیت ما به همه این چیز رسیدیم یعنی به بهاترین به نظیرترین چیز استقلالیت است حالا میگوید که به ما شیری به پول میدادن اونقدر چیزی که از تاجیکستان به مسکو میرفت سرکرده از پخته اصل الومینی تیلا اونقدر چیزی که به مسکو میرفت برای وضعی اونقدر چیز دو لیتر شیر میدادن و ما حالا از این در عثمان هفتم پرواز میکنیم ای برادری عزیز اگر همون قدر مهنت ما برای اقتصاد ملی خودمون کنیم باور کن ده چند و صد چند از اون فایده بیشتر میبینیم لیکن مشکلی ما در اون است که ما نمیخواهیم کار کردن ما کار کردن نمیخواهیم ما فقط میخواهیم که برای ما کسی چیزی مهیا سازد فراموش کنید این چیز رو هر کس زندگی خودش رو خودش بسازد زندگی خودش رو صفت زندگی خودش رو هر کس خودش میسازد دیگر اون از مسکو دو لیتر شیر روان کردن تمام دیگر نمیشود
رستم علمخان زاده از این حرف های شما ناراضی هستند چی گفتن میخواهید جناب رستم علمخان زاده
من گفتنیم که یه برادر به اشتباه راه داده ایستاد است دیگر کتاب را نخوندن آرزوی آمالی همه شاعرا زیست زندگانی بهترین بود فهمیدی؟ این برادر نمی فهمد فهمیدنی هم نیست
چی چیزا نفهمیدن؟ کدوم؟
زیست زندگانی بهترین هم نمی فهمد
چی بود همون زیست و زندگی بهترین
همه شرایط مده مهیا بود
حالا نیست شما فعلا کار میکنید با خانواده اتون تا جای ما میدونیم تجارت دارین و شرایط زندگیتون بد نیست یعنی از این احساس میشود که هر نفر کار میکند زندگی خوب و راحت دارد
نه ندارم
تشکر حالا همکارم عینی سوال رو از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدند که پاشخوری شوروی خوب بود یا بد بیایید با هم ببینیم و بعدن بحث رو ادامه میدیم
همون پروشی بولا دیشه ولی پامون بولا جیت شست و دورگا
دوره شوروی با فکر من خوبتر بودم. حضیرا همه چی هست و فقط وقت خوش نیست.
حضیر خوبتر چند دوره شوروی؟ آبادی نقص، آبادی.
دوره شوروی بسیار خوب بود.
چی خوبی بود؟
1980 در خطین رو مستم و 50 ساله بودم. زندگی من تینج بود. روز فقط عدمی پرابلم زندگی.
خیلی دوره هم بد نبود، ساز بود. مثال خیلی همین مردم رفتن میتونیستن هر سو بازیرم خیلی مثال این مردم میرن ازاد مثال جایی که خواهن رفته سیم
خوبی داد که همه آسوده بود همه در همه دو توز نبود همه تینج همه تینج بود همه در مغازون یک نرخ یک چی بود از در یک زپرافک یک نرخ در یک زپرافک یک دیگه نرخ دو در یک مغازون دیگه نرخ نظاره در سودو ترگول مخن سیم سودو داریم بغال تریم ولی بزوریم لیکن نیست یکون ساحته که نظارت کنن یک استنبیل نرخ باشن ای بولا هم که میگن ای تا یکون تیجرا نمیکنن
در دوره شوروی خوبی های اساسی اساسا در ساحه تندرستی همون تلفن میکردی همین نورسی قطعی خودش در را میومد همه همین چیز یعنی چی کمبودی بود اجرا میکرد پیرو خود هم مثال میگیرم پدر مون در همین خیلی میره خوزیر کم کم فیش دیگه بعدی های دوره شوروی اساسا فرهنگ ما رو پرمول کردن هم خدرش میگن
کسایی که امروز زندگیشون بد است باور دارن که شوروی خوب بود اما کسایی که زندگی خوب و بهتر دارن امروز در خصه شوروی نیستن ولی واقعیت این است که همگی 15-20 سال آخرش خوب بود که فراوانی بود مسئله های اجتماعی یک کلمه به تنظیم در آمده بودن به این خاطر مردمی که اون دوره زندگی بهتر داشتن و حالا زندگی نچندان خوب دارن در مقایسه به امروز میگن که دوران شوروی خوب بود ولی ما نباید فراموش کنیم که چه پرداختی بزرگی کرده بودیم به خاطر رسیدن به همون 15-20 سال آخر مثلا فراوانی شوروی چقدر ملت های ما رو کشتن گذشته های ما رو کشتن باب و اجداد ما رو کشتن کتاب و دفتر ما رو سوزاندن مسجد و مدرسه های ما رو سوزاندن اینه نباید فراموش کنیم قانون های بسیار سختی که شوروی داشت حتی کودک های 12 ساله را به قتل محکوم میکرد انسان های باسواد به درغه میکرد شکنجه و زندان میکردن اینها نباید فراموش شوند
تشکر یادآور میشویم که شما در برنامه گپی آزاد صحبت امید جان احمدزاده روزنامه نگاری تاجیکی مقیم ایالات متحده آمریکا و شاعر رستم علمخانزاده را تماشا دارید که در تاجیکستان قرار دارند خب بسیاری ها به این نظرند که تاجیکان در زمان شوروی از حق درست برخوردار نبودند این نظر هم هست که تا سالهای 70 در شوروی قشاقی بود و حرفای همه زندگی برابر داشتند واقعیت نداشت رستم خان علمخانزاده مگر چنین نبود؟
چنین نبود سال 75 معاشی بیوهی که بدک 70 سوم تشکیل میکرد مبلغی 70 سوم معاش میرسید هم آرد هم روغن هم لباس هم صابون همه چیزا میرسید بیوه را بیوه میگفتیم میگرفتن محکمت میکردن فهمیدی؟ یگان کمبودی نبود همه زندگانی مردم بهترین بود همه چیز میرسید اما 70 سوم معاش هم روغن میشید هم صابون میشید هم دفتر پولی میشید گلکات دفتر میخریدی میدادی حاضر چی؟ این کدام معاش قطعی چخیل زندگانی میکنی حاضر نمیشود تن فروشی نبود
خوب این اندیشه هم هست که حقوقی برابر نبود مثلا به ملت ها برتری داده می شود تاجیکان از حقوقی که دیگر ملت ها داشتند برخوردار نبودند
همه گرلدنین های حکومت سوویتی برابر بدن برادر بدن در شعارش برادری برابری گفتگی پلاکت داشت حاضر کی تره میگه که برابرن کی میگه که برادرن خود دشمنی همدیگرن.
مثلا حالا شما برابری یا عدالت احساس نمیکنید چنانه که زمان شوروی بود؟
نه خود را اگر بغلطی به صاحب میمبری تمام مرده تنه صاحب پیدا نمید.
هم علم خانزاده به این نظرن که برعکس تاجیکان در زمان استقلال بیشتر رنج میبرند، هزاران نفر مهاجر شدند، در کشور هم ناعدالتی بیشتر شد. همین اندیشه ها باعث شده است که از پاشخوری شوروی با گذشت سالها هماندیشان رستم علم خانزاده افسوس میخورند. به این چی نظر دارید؟
همین نظرسنجی که از مردم کرده در کوچه های دوشنبه، همین برادری که آخران صحبت کرد، فکر میکنم تمامی همین مغزی بحث امروزه ما رو ابراز داشت و گفت. و چیز دیگر اون است که از هر نفری که از او در مورد اتحاد شوروی سوال میکنی یک چیز رو میگوید که ما ارد داشتیم، ما روغن داشتیم، ما دیگر چیز داشتیم، لیکن آخر شرایط خوب زندگی نداشتیم. بیاید کوچه با کوچه میگردیم، در کدام کوچه ها شما خانه های همین وای میبینید، خانه هایی که یک کمی خوبتر باشد، یا که خریداری کردنی ولاسیپد ارزوی بزرگ بود، یک افتماشین مسکویچ که پسترین صفت را دارد برای دسترس کردن اون چقدر مشکلی ها بود. یعنی این مشکلی ها را همه را فکر نمی کنند. و بازم میگویم که اونی که اینقدر ما خط را از دست دادیم، اینقدر رو برادر گفت که اینقدر علمان ما را، اینقدر متفکران ما را قربانی هر دسته و دیگر
که این تشکر امید جان. اما فعلا ببینیم وضع تا کجا بهتر شده است. مثلا حالا هم نرخ ها بالا می روند و مردم خیلی از این ناراضی و عصبانیت هستند. یعنی ما شوروی از هم پاش خورد، ما صاحب دولت ملی شدیم، اما وضع شما تا کجا فکر میکنید که بهتر شده از نگاه اقتصادی؟
ببینید، ما در یک جهان زندگی میکنیم که این امروز پروگرسی تکنولوژی هست و من امروز مناسبت های کل جهان فکر میکنم مناسبت های بازاری مبدل شده است. در این بازار هر یک انسان باید که دانش خود را به فروش برارد و از حساب فروش دانش خودش، سواد خودش باید که زندگی خودش را تامین کند. اگر ما همه گونه بنشینیم و همه گونه شکایت کنیم که زندگی وزبین است و این است اون است، این نرخ ها باز بلوتر می شوند، باز بلندتر می روند. شکایت خوب است، به مورد است، در جایش باشد به مورد است، لیکن از صبح تا شام نشسته شکایت کردن، این به ملت و به بازار و به دسترخوان ما یگان وای نمی کار کردن در کار، مهنت کردن در کار. محصولات هایی که برای داخلی بازار داخلی ما بسیار ضرور هستند، استحصال اون رو در داخل ما باید برامونیم. اصلا ما دیگر هیچ کس نمی کند. و اتحاد شوروی رفت که یک سیستم معین بود که در یک گوشه اتحاد شوروی مثلا یک کنسر و استحصال میکردن و همرو به همه تقسیم کرد. نه، حاضر هر یک کشور باید خودش کند. یگان دولت دیگر با مثل شهروندان یگان دولت دیگر با مثل ما نشسته خیلی افسوس نمیکنه. آنها از پای برآمدن تکنولوژیشون شدن، از پای برآمدن استحصالاتشون شدن. یک ما هستیم که بنشینیم و فقط کارمون افسوس خوردن است. با افسوس خوردن یگان کار بود نمیشود. کار کردن در کار، زحمت کشیدن در کار.
امید جان ببینید، به هر حال هماندیشان مثل رستم علمخانزاده به این نظر هستند که اون زمان تاجیکان مهاجر نبودند و چنانه که حالا وضعیت چون در روسیه خیلی ناخوب است، چون این احوال نمی داشتیم.
من به شما میگویم که چندین کشورهای هستند که از حساب مهاجرت اقتصادیات خود رو خیلی پیش بردن. برای مثال آوردن تنها همین کشور ترکیه بسنده است. و بعدا در مورد مهاجران باز میگویم که سواد دانش در کار است که در کجای دنیا باشی عذاب نکشی. برادران ما، من به عزت نفس کسی نمیرسم، برادران ما در روسیه، من با چشم سر دیدم، من در سفر خدمتی بودم در سن پیتربورگ، دیدم که 8 سال زندگی کرده است در روسیه، 8 سال 2 کلمه روسی نمیدوند و 90% مشکلی هایش از ندانستن زبان است.
بله. خب فعلا در پس منظر خواستار بازگشت به اتحاد شوروی، بسیاری از مهاجران میخوان که به اتحاد اقتصادی که از جانب روسیه سازمان داده شده است و چند کشوری سابق شوروی هم با اون همراه شده است میخواهند با اون اتحاد تاجیکستان نیز پیوست شود. شما چی نظر دارید؟
پیوست شدن با اتحاد با چنین اتحاد ها این قربانی کردن اقتصاد ملی است، یعنی که بوغی کردن اقتصاد ملی است و کشورها بسیار ابرقدرت هستند. ما حالا با خیلی با زوری و خیلی با زحمت های زیاد تا یک اندازه استحصالات داخلی خود را براه مونده ایم. امروز ما همراه این سازمان ها شویم، اگر این اندیشه شخصی من است، من متخصص این ساحه نیستم، لیکن اندیشه شخصی من اون است که شامل شدن به چنین اتحادها از دست دادن استقلالیت اقتصادی است، از دست دادن استقلالیت است و ما استقلالیت را ما با خون دل به دست آوردیم.
تشکر. خوب از رستم علم
از دست نتیم این رو
از رستم علم خانزاده میپرسیم که شما جانبداری اتحاد با روسیه و دیگر کشورها هستید یا نه، مثلا اتحاد اقتصادی که تلاش دارن تاجیکستان با اون همراه شود؟
من راضی هم که با خیتای و دیگر دولت ها هم جای شوند، زندگانی با پیشتر میوند. وجود هم کمونیست ها هستند، ممکن که راهی خیتای راهی کمونیستی خیتای یا قبول کنند. من باور دارم که میخواهیم نمیخواهیم همی کپیتالیزم برهم میخواه، با سوسیالیزم برقرار میشه.
میگن که خطای روسیه با همه کشورها همکاری کردن در کار، لیکن با بینابد گرفتن منفیت های ملی با همه کشورها مناسبت کردن در کار، از این روی گریز نیست. ما میکنیم با خطای با روسیه، با چین، با فرانسه، با تمام دولت ها ما همکاری میکنیم، لیکن این همکاری باید متقابلا سودمند باشد و باید که منفیت های ملت ما زیر پا کرده نشوند، نادیده گرفته نشوند.
در باره شوروی گفتم که شوروی آرزو و آمال خلق های روی زمین هست، قریبی که افریقه ده سوسیالیسم ساختن، امریکا ده سوسیالیسم ساختن، در دیگر دولت ها سوسیالیسم ساختن. در افغانستان نمی همسایمون جنجال رفته سکو همونجا سوسیالیسم ساختن. همچون متخصص ما را دعوت کردن که بدستی با قلم خطان و عقل خطان در همونجا سوسیالیسم بسازی.
تشکر. خوب امید جان خیلی کوتاه.
خب ببینید، ما نمیتونیم یک مرحله تاریخی رو کلان بد یا نیک بگوییم. بود در اتحاد شوروی بود عاملهایی که بد بودن چیزهایی که نیک بودن. وظیفه ما امروز اون است که همه اون چیزی که بد بود اون رو دیگر تکرار نکنیم، اشتباه رو تکرار نکنیم و از اون مرحله هم چیزهای نیکش رو گرفته برای بهتر کردن صفت زندگیمون استفاده کنیم و پایه های استقلالیت دولتمون رو مستحکم تر کنیم و بحر رشد کشور ملیمون تاجیکستان عزیزمون همیشه زحمت بکشیم و همیشه دعا کنیم که مردم شریف تاجیکستان سربلند باشد و تاجیکستان عزیزم آباد.
سلام. تشکر. تشکر از امید جان احمدزاده، روزنامه‌نگار تاجیکی مقیم ایالات متحده آمریکا، و رستم علم خانزاده از تاجیکستان که هنوز در وصف SSR شعر ایجاد میکند. سپاس که در برنامه گپی آزاد شرکت کردید.
سلام.
دو تا پنجره از ایران، دو تا خسته، دو تا تنها، یکیشون تو یکیشون من. دیوار از سنگ سیاهه، سنگ سرد و سخت خارا،
رادیو